اگه بخوای این دانشگاه رو در ایران تحلیل بکنی از زاویه نگاه ژاپنی و آمریکایی، از کجا شروع میکنی و چی جوری بهش نگاه میکنی؟
اینکه اصلا دانشگاه کجا هست، یعنی رسالت اصلی دانشگاه چیه، دانشگاه باید چه کار کنه، یا اینکه چرا اصلا بحث کردن در رابطه با دانشگاه مهمه. من این سوال خیلی باش درگیر بودم همیشه که اساسا ما نگاه اصلیمون به دانشگاه باید چی باشه. دانشگاه یه جاییه که مدرک میده یا یه جایی، یعنی آموزش محوره، یا دانشگاه یه جاییه که در واقع مقاله تولید میکنه، پژوهش محوره، یا چی؟ دانشگاه باید چه کار کنه؟ خلاصه کنم، دانشگاه جایی هست که افراد یا یاد میگیرن به ساختار و به سیستم احترام بذارن، یا جاییه که یاد میگیرن که میشه دور زد سیستم و وزیرابی رفت. یکی از این دوتا حس به فرد منتقل میشه، در قالب بودن، در ساختار بودن، یا ساختار رو دور زدن. این بحث ویژن و میشن در دانشگاه خیلی بحث مهمه، یعنی فقط بودجه و فقط پول یا فقط تعداد استاد مطرح نیست. یه نگاه‌های پایه‌ای یا یعنی نگاه‌های اصولی هست که خیلی جهت این بردار یا فلش دانشگاه رو تعیین می‌کنه. یه مسئله اساسی در کیفیت دانشگاه تمایز قائل شدن بین وظایف آموزش محوری دانشگاه و وظایف پژوهش محوری دانشگاه است. یعنی آموزشگاه دو تا کار باید انجام بده. یه سری دانشجو رو بهشون کورس ارائه بده و مدرک بده، لیسانس و لیسانس، ولی یه سری دانشجوی تحصیلات تکمیلی باید بیان و پژوهش کنن. این که این دوتا چقدر در دیتیل تعریف بشود روی کیفیت دانشگاه اثر داره. در دانشگاه، در اون فلسفه آموزش محور دانشگاه، این توجه به این که دانشجو واحدها رو نتونه بدون کیفیت پاس کنه، ولی انقدرم زجرش ندیم که توی اون پروسه پاس کردن واحد احساس کنه که من به درد این رشته نمیخورم. این یه حد بالانسی است که احساس من این هست که هم در دانشگاه‌های ژاپنی هم در دانشگاه‌های آمریکایی رو این کار شده. دانش آموز به محض اینکه از دبیرستان خارج میشه، مواجهه با اینکه من اگه میخوام درس بخونم، بعد برای درس خوندنم پول بدم، و عموم دانشجویان باید یه کار پاره وقت انجام بدن. پس چی میشه؟ دانشجو در یک تلاش دائمیه که بره سر کلاس، از سر کلاس بره سر کار، از سر کار بیاد هوم‌ورک‌هاش انجام بده، و این کار کردن دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد یکی از اتفاقاتیه که در ژاپن به این کلمه میگن آروبایتو. آروبایتو اصلا کاملا تعریف شده است. استاد دانشجو میگه فلان موقع هستی، میگه من آروبایتو مثلا بعد برم رستوران کار کنم، یا بعد برم توی سوپرمارکت مثلا بفروشم. این اجبار یا الزام به کار کردن در اون سنین در کنار درس خوندن و اون درسی که دانشجو میدونه برای این واحد بالاخره یه مبلغی داده، در بعضی از دانشگاه‌های ژاپن کمه، در بعضی از دانشگاه‌های آمریکا خیلی زیاد، این دانشجو رو برخط میکنه.
به این معنا دانشجو دکترا بودن یه کار تمام وقته.
یه کار احسن، دقیقاً همین رو می‌خواستم بگم. هم نگاه ژاپنی هم نگاه آمریکایی اینه که دانشجو دکترا بودن یه کار پاره وقت نیست، پارت تایم نیست. برخلاف کشور ما که تعداد زیادی مدرک دکترا صادر شده و این مدارک دکترا بر مبنای ریسرچ های کم پشتوانه بوده، کار دانشجو دکترا بودن یک شغل تمام وقت. در یک جمله اگه بخوایم بگیم، مهمترین مسئله اینه که استقلال دانشگاه تا حد زیادی خدشه‌دار نشود، یعنی دانشگاه اختیار داشته باشه در انتخاب مقامات کلیدی خودش، حالا چه دانشگاه ژاپنی باشه چه دانشگاه آمریکایی باشه. پروست دانشگاه یا اون کسی که احکام هیئت علمی رو میزنه، اون در یک پروسه خرد جمعی در داخل دانشگاه انتخاب بشه. رئیس دانشگاه حتی اینطوری نباشه که وزارت آموزش عالی انتخاب کنه. این که ما بسپاریم اتفاقات داخل دانشگاه رو به خود نهاد دانشگاه و به خرد جمعی، به دانشکده، به دپارتمان، این یه تعریف مشترک است در همون بحث حکمرانی دانشگاه که اشاره کردید. نقطه قوت ما ورودی دانشگاهمون هست. هنوز خانواده های ایرانی روی بچه هاشون خیلی سرمایه گذاری میکنن. این مقدار وقت و انرژی رو نه خانواده ژاپنی میذاره عمدتاً و نه بسیار از خانواده های آمریکایی. ما ورودی دانشگاه هامون بچه هایی هستن که اینها تحت توجه ویژه در دوره آموزشی دبیرستانشون وارد شدن، ولی خب میان و میرسن به اساتیدی که این اساتید بعضن ذهنشون خیلی پراکنده است، دنبال کارهای مختلف هستن، دنبال درآمدهای دیگه هستن، یا بیرون دانشگاه بیشتر حضور دارن، و لذا من نمیتونم اون کردیت رو بدم به دانشگاه ایرانی، بیشتر به دانشجوی ایرانی من میتونم در واقع براش ارزش قائل بشم.
مهر ماه 1403 و این قسمت 119 پادکست دغدغه ایرانه. از اونجا که ما در قسمت‌های 116 تا 118 کتاب تاریخ سیاست خارجی ایران نوشته روح الله رمضانی رو شرح کرده بودیم، باید در این قسمت هم بخش چهارم و آخر شرح اون کتاب رو ارائه می‌کردیم. اما به مناسبت اول مهر این قسمت ویژه رو داریم و در اپیزود 120 می‌پردازیم به بخش چهارم و پایانی کتاب تاریخ سیاست خارجی ایران. این قسمت گفتگویی با دکتر محمد رضا اسلامی که زمستان سال 1402 ضبط شد. محمد رضا اسلامی تجربه کار دانشگاهی سطح بالا در ایران، ژاپن و آمریکا رو داره. همین باعث شد ازش تقاضا کنم بر محور مسئله دانشگاه و مقایسه تجربه‌هاش در این سه کشور گفتگو کنیم. شاید بعضیا بپرسن نسبت این بحث با پادکست دغدغه ایران و اندیشه توسعه چیه؟ پاسخهای روشنی داره، اما باید برای تأکید عرض کنم که جهان مدرن با علم، فناوری و کاربست دانش تولید شده در دانشگاه و البته مرکز صنعتی درآمیختگی داره. توسعه یافتگی و دانشگاه با کیفیت خیلی با هم همبستن. همگامی دانشگاه و توسعه یافتگی موضوع مهمی در مطالعات توسعه هم هست. بنابراین احساس کردم این گفتگو و مقایسه تجربه های دانشگاهی محمد رضا اسلامی میتونه برای درک مسائل دانشگاه در ایران و ایده پردازی برای کمک به حل این مسائل مفید باشه. مهمان ما در این قسمت کانالی هم در تلگرام داره به اسم ارزیابی شتاب زده و نوشته های عمدتاً متمرکز بر محور اندیشه توسعه و مباحث مرتبط با مسائل ایران رو هم در این کانال منتشر میکنه. احتمالاً شما هم خواننده برخی از نوشته های وایرال شده محمد رضا اسلامی بودید. صفحه‌ای هم در اینستاگرام داره که برای انتشار مطالبش از اون استفاده میکنه. عمدتاً مطالبی رو که در کانال تلگرامیش منتشر میکنه از طریق صفحه اینستاگرامش هم در دسترس قرار میده. محمد رضا اسلامی یکی از اعضای تحریریه کانال شبکه توسعه در تلگرام هم هست. محمد رضا اسلامی از اونجور آدماییه که من به خاطر رفت و برگشتشون بین محیط و تدریس و پژوهش دانشگاهی و نوشتن و ارائه مطالب در عرصه عمومی و رسانه‌ها با زبانی ساده و تلاش برای عمومی کردن دانش خیلی دوستشون دارم و خیلی براشون احترام قائلم. زبان و سبک خاص خودش رو هم داره در نوشتن و بالاخص مکتوب کردن تجربه‌هاش از ژاپن، آمریکا و دانشگاه‌ها و مسائل روز و به طور کلی نسبت به مسائل جامعه ایران ابداً بی‌تفاوت نیست. خب با عرض تبریک مجدد فرارسیدن سال جدید تحصیلی مدارس و دانشگاه‌ها به همه معلمان، دانش آموزان، اساتید و دانشجویان بریم و گفتگو با محمد رضا اسلامی رو بشنویم. بابت یه اشکال فنی در پادکست بعد از شما عذرخواهی کنم و بعدش بریم سراغ گفتگو. ما در تلاش برای توسعه انتشار پادکست دغدغه ایران در پلتفرم‌های متعدد و آسون کردن دسترسی به این پادکست مجبور شدیم برخی تغییرات فنی رو اعمال کنیم. در جریان این تغییرات ترتیب اپیزودها بالا پایین شد و حتی برخی از اپیزودها دو بار روی پلتفرم‌های مختلف بلخص کست باکس منتشر شدن و شنونده های ما دچار مشکلاتی هم شدن. برخی ها نمیتونستن اپیزودها رو دانلود کنن یا مشکلات دیگه. واقعا عذرخواهی میکنیم و سعی خواهیم کرد به سرعت این مشکلات رفع بشه. بروز این مشکلات البته با یه امکان جدید همراه بود که خوشحال کننده است. اونم اینه که دسترسی گسترده تری به پادکست امکان پذیر شده. الان پادکست دغدغه ایران تقریبا روی همه پلتفرم‌های مهم و پرمخاطب و شناخته شده پادکست و محتوای صوتی در جهان در دسترسه. برای رسیدن به این امتیاز چاره‌ای نبود جز این که برخی تغییرات فنی انجام بدیم و مشکلات رو بپذیریم و البته خیلی سعی کردیم واقعا با کمترین مشکل پیش بریم. الان همه قسمت‌ها در پلتفرم‌های متعدد در دسترسن
و فقط در برخی از اونها کمی پس و پیش یا تکرار شدن. انشالله این هم درست میشه. بابت اینکه این اشکال فنی رو تحمل کردید و تحمل میکنید سپاسگزاریم.
دانشگاه یکی از مهمترین نهادهای جهان مدرنه. دانشگاه ها تأثیر بسیار تعیین کننده بر تربیت نیروی انسانی، بر ساختار اداره کشورها و بر عقلانیتی که در هر کشور وجود داره باقی میگذارن. دانشگاه در ایران هم انبوهی از مسائل داره و در فصل ششم پادکست دغدغه ایران که قول داده بودیم به مسائل روی زمین و مهم ایران بپردازیم، فرصتی پیش اومد با دکتر محمد رضا اسلامی گفتگوی داشته باشم درباره دانشگاه. اما از چه زاویه‌ای؟ محمد رضا اسلامی در ایران رشته مهندسی عمران رو خونده، بعد 7-8 سال در ایران کار مهندسی کرده، کار پروژه انجام داده و بعد از ایران خارج شده و امروز بیش از 1.5 دهه است که در ژاپن و آمریکا کار تحقیقاتی و کار تدریس در بالاترین سطوح رو انجام داده. خودش توضیح خواهد داد که چه مسیری رو در ژاپن و آمریکا طی کرده. اما گفتگو با محمد رضا اسلامی برای من فرصتی است تا بتونیم مقایسه کنیم نظام دانشگاهی در ژاپن، آمریکا و ایران رو و به واسطه تجربه‌ای که او در این 1.5 دهه 15 سال داشته ارزیابی داشته باشیم از نظام دانشگاهی ایران. آقای دکتر محمد رضا اسلامی، خیلی لطف کردین و پذیرفتین در این بازه زمانی کوتاهی که میدونم خیلی فرصت کوتاهی است در ایران هستین و فکر میکنم پس فردا کشور رو ترک میکنین، فرصتی دادین تا زمانی رو در اختیار شما باشیم درباره دانشگاه گفتگو کنیم. یک مختصری خودتون میگین که چه مسیری رو به لحاظ دانشگاهی طی کردین.
عرض سلام دارم به حضور شما و همراهان شما در پادکست دغدغه ایران. ممنون از توجهی که به این بحث داشتید و فرصتی که ایجاد کردید درباره دانشگاه صحبت کنیم و به بحث نهاد دانشگاه بپردازیم. یک بحث بسیار مهمی هست. در رابطه با خودم سوال کردید، همونطور که اشاره کردید شاید یک اتفاق خوبی که برای من افتاد این که من تحصیلاتم پیوسته نبود، یه وقفه‌ای بینش بود. بعد از لیسانس 7-8 سال کار اجرایی کردم و کار پروژه‌ای باعث شد یه مقدار نگاه پروژه‌ای به مسائل داشته باشم. این که یک چیزی، یک سیستم، یک ساختار وقتی محصول میده، وقتی ثمر میده که اون ثمره محل توجه اصلی آدم ها باشه. نگاه پروژه‌ای، شاید با یه نگاه پروژه‌ای وارد تحصیلات تکمیلی شدم. علت این که دانشگاه کوبه ژاپن بود این که
در چه پروژه هایی کار کردیم در ایران؟
5 سال پروژه برج میلاد تهران بود و حدود 3 سال پروژه راهن شیراز اصفهان بود. البته پروژه راهن شیراز اصفهان مقطعی بود که من یک سمت اجرایی داشتم و کارهای در واقع مدیر دفتر فنی بودم، ولی همزمان در واقع محور اصلی کارهایی که دغدغه ما راهن شیراز اصفهان بود که خب پیمانکارهای زیاد، مسائل مالی زیاد و عملا یک نگاه واقعی به این که چطور میشه یه محصول تولید بشه یا یه محصول تولید نشه.
از این جهت مهمه که به هر حال صرفا یک آدم دانشگاهی نیستی.
آره، من هنوزم خودم خیلی آدم دانشگاهی نمیدونم، یعنی احساس کنم همچنان من اون قالب یا لباس پروژه‌ای برم هست، مسائل خیلی درست. پروژه‌ای نگاه.
بعدش رفتید ژاپن؟
بعد رفتم ژاپن دانشگاه کوبه.
چه سالی؟
سال 2008، یعنی 1387، سال در واقع بله دقیقاً مهر ماه 1387 از کشور خارج شدم. دانشگاه کوبه به این خاطر انتخاب شد که زلزله معروف کوبه اونجا اتفاق افتاده بود، منطقه‌ای هست که روی بحث زلزله و سازوکارهای زیادی کرده. عملاً اسم زلزله و مهندسی زلزله در ژاپن به قبل از زلزله کوبه و بعد از زلزله کوبه برمیگرده. استانداردها، کدها همه عوض شد.
زلزله کوبه مال چه تاریخیه؟
17 ژانویه 1995، یعنی 5:46 دقیقه صبح. خیلی عجیبه این 17 ژانویه، بحث رو نمیخوام پراکنده کنم، ولی دقیقا یک سال قبلش اون سمت دیگه اقیانوس آرام 17 ژانویه 5:00 صبح در کالیفرنیا زلزله نورتریج میاد. دقیقا یک سال بعد 17 ژانویه 1995 5:46 دقیقه صبح در کوبه ژاپن زلزله میاد که توی هر دوتا این کشورها این زلزله یه شوک ایجاد میکنه، کلی سازه خراب میشه، در ژاپن 6000 خورده نفر کشته میشن و عملا تاریخ مهندسی زلزله و سازه به قبل و بعد از این دوتا زلزله تقسیم میشه.
خب شما رفتید دانشگاه کوبه و زلزله بخونید، مهندسی زلزله،
مهندسی سازه گرایش زلزله،
درست. خب چند سال ژاپن بودید؟
من حدود 6 سال اونجا بودم و وسط اواسط اون دوره تحصیل زلزله بزرگ توهوکو و اون سونامی بزرگ رخ داد و اون سونامی و اعزام شدن به اون منطقه باعث شد یه فصل جدید دیگه‌ای توی زندگی من باز بشه. نگاه ما بیشتر به بحث زلزله بود، ولی متوجه شدیم که بعد از زلزله اتفاقاتی میفته که آماده شدن برای اونها مهمتره، مثلا آتش، حالا در اون کیس خاص سونامی بود، آتش بعد از سونامی بود، بحران‌هایی که بعد از اینها اتفاق میفته. و اساتید دانشگاه کوبه به من کمک کردن که برای دوره پسادکترا به دانشگاه میشیگان استیت آمریکا برم که تحت نظارت آقای پروفسور کودوریشون بزرگترین آزمایشگاه آتش رو در دانشگاه آمریکا داره و عملا یه شیفتی توی پروسه کار من انجام شد. اتفاق افتاد بعد از 6 سال که روی بحث سازه و زلزله کار میکردم روی بحث آتش کار کردم که حسب اتفاق به فاصله چند ماه بعد از اینکه من تو آزمایشگاه آتش مشغول به کار شدم پلاسکو در اینا اتفاق افتاد و یه جورای انگار یک نهیب دیگه بود که چقدر این بحث آتش هم مهمه.
و الان شما از سال 2014 است که ساکن آمریکا هستید و
از 2015
2015 بس. تو آمریکا کدوم دانشگاه بودی؟
من دو سال 2015 و 2016 رو میشیگان استیت بودم برای دوره پسادکترا. بعد این دوره پسادکترا تمدید شد، 2017 و 2018 رو دانشگاه کلمسون در کارولینای جنوبی بودم و از 2018 برای کار در شرکت مسیر مشاور به کالیفرنیا رفتم.
و همزمان که کار میکنین در دانشگاه هم تدریس میکنین؟
بله، من همزمان در دانشگاه دروس سازه رو تدریس میکردم ولی از 2019 ملحق شدم به آزمایشگاه مهندسی زلزله دانشگاه برکلی به عنوان ریسرچ اسکولار یا در اصطلاح پژوهشگر و از 2019 هم دروس مهندسی سازه رو در دانشگاه کلپالی یا در اصطلاح کالیفرنیا پالیتکنیک استیت یونیورسیتی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا درس میدم، دروسی مثل طراحی سازه‌های فولادی، طراحی سازه‌های چوبی، مهندسی زلزله یا دینامیک سازه.
خب امیدوارم این سیری که طی کردی، یعنی هم دانشگاه در ایران رو کامل دیدی، هم پروژه رو دیدی، هم ژاپن رو تجربه کردی و هم آمریکا رو، اصلی ترین دلیل هم همین بود که شما این مسیر طولانی دانشگاه رو تجربه کردی و این امکان رو داری که بین دانشگاه ایرانی و دانشگاه در ژاپن و آمریکا مقایسه بکنی. دوست دارم نقطه شروع این بحث رو بسپرم دست خودت، نمیخوام ذهنت رو کج بکنم و ببرمش به اون نقطه‌ای که من میخوام شروع کنم. اگه بخوای این دانشگاه رو در ایران تحلیل بکنی از زاویه نگاه ژاپنی و آمریکایی، از کجا شروع میکنی و چی جوری بهش نگاه میکنی؟
این که اصلا دانشگاه کجا هست، یعنی رسالت اصلی دانشگاه چیه، دانشگاه باید چه کار کنه، یا اینکه چرا اصلا بحث کردن در رابطه با دانشگاه مهمه. من این سوال خیلی باش درگیر بودم همیشه که اساسا ما نگاه اصلیمون به دانشگاه باید چی باشه. دانشگاه یه جاییه که مدرک میده یا یه جایی، یعنی آموزش محوره، یا دانشگاه یه جاییه که در واقع مقاله تولید میکنه، پژوهش محوره، یا چی، دانشگاه باید چه کار کنه. این نگاه به اینکه این دانشگاه چی هست و باید چه کار کنه شاید یه جوری اون 6 سال ژاپن و دیدن اون دانشجویان اونجا بعد ترکیب شد با نگاه دانشجویی که توی حالا میشیگان و کارولاینا و کالیفرنیا بود. میتونم بگم که تغییر کرد نگاه من. دانشگاه جایی نیست که مدرک تولید کنه برای لیسانس و فوق لیسانس یا مقاله دکترا تولید کنه. دانشگاه جایی هست که آدم‌ها رو برخط میکنه، یعنی انسان‌ها رو توی یک ساختار قرار میده. دانشگاه جایی هست که فرد تجربه میکنه که چطور در یک قالب، در یک ساختار قرار بگیره و عملاً دو اتفاق ممکنه بیفته. یک، این که من زمانی که میرم توی دانشگاه تا زمانی که میام بیرون یاد بگیرم که میشه یه جوری سیستم رو دور زد، میشه یه جوری حالا یا با تقلب یا با مقاله پابلیش کردن یا با کارهای دیگه نمره بگیرم، کردیت برای خودم جمع کنم، یا اینکه نه، من یه آدمی بشم که متوجه بشم بالاخره تو باید یه سری چیزا رو رنج آموختن رو بکشی و توی قالب خودت قرار بدی. خلاصه کنم، دانشگاه جایی هست که افراد یا یاد میگیرن به ساختار و به سیستم احترام بذارن، یا جاییه که یاد میگیرن که میشه دور زد سیستم و زیرا بیرفت. یکی از این دوتا حس به فرد منتقل میشه، در قالب بودن، در ساختار بودن یا ساختار رو دور زدن.
و منظورت وقتی اینجاست که ساختار عقلانی دیگه ها؟
ساختار عقلانی، ساختاری که انسان
چون میبینیم بحث چی میشه اگه ساختار خودش غیر عقلانی باشه دورش بزنی
بله بهتره. بله این هم، ولی ما فرضمون اینه که چون دانشگاه جاییه که بر مبنای علم، زمان بندی علمه، یعنی مثلا در رشته عمران سازه یه نفر بعد اول استاتیک بخونه، بعد مقاد مساله بخونه، بعد مثلا بتون بخونه، فولاد یک، فولاد دو، این یه توالی داره، این یعنی ساختاری بر مبنای توالی دانش بنا شده. درسته که خود سیستم غلط میتونه بنا بشه در یک کشور، ولی اساساً دانشجو یاد میگیره یا من باید این دروس پایه‌ای استاتیک و مقاومت مساله رو یاد بگیرم، یا اینکه مثلا یه تیر فولادی رو که میخوام حل کنم یه جورایی بالاخره تقلب کنم، حالا یا به نرم افزار بدم یا با مثلا از کسی بخوام، یا اینکه به هر حال اون عدد نیروی داخلی رو تو یاد میگیری که باید خودت توان محاسبات داشته باشی، یا یاد میگیری که همیشه یه راه دیگه هست.
یه به عبارتی میخوای بگی دانشگاه کارکرد اصلیش یا یه کارکرد خیلی مهمش اینه که نوعی از روحیه نگاه کردن به جهان رو در فرد برانگیزه.
دقیقاً همینطوره. نگاه به جهان، نگاه به ساختارهای عقلانی و احترام به سیستم‌ها. یعنی یه فرد یا احترام قائل میشه برای اینکه مثلا پروسه‌ای که اولر طی کرده تا معادله کمانش ستون رو به دست بیاره و با احترام به این میره و یاد میگیره که محاسبات ستون رو یاد بگیره، مدل سازیش رو یاد بگیره، یا اینکه این فرد احترامی برای این ساختارها، برای این تجارب بشری قائل نیست و همیشه دنبال اینه که یا یه پولی بده براش مثلا مدل کنن یا یک کدی پیدا کنه که اون کد این به نظر من تفاوت دانشگاه سالم با دانشگاه غیر سالم این که آدم‌ها رو برخط میکنه، توی قالب قرار میده، توی ساختار قرار میده.
یه کلمه هم به کار بردی خیلی من حداقل خوشم اومد، دانشگاه اگه درست باشه، اگه دانشگاه باشه، باید به آدم‌ها نشون بده که به تجربه بشری احترام بذارن.
احترام بذارن، دقیقاً.
و آدم‌هایی که بیرون یک فضای آکادمی و فضای دانشگاهی واقعی رشد می‌کنن، حداقل از نگاه تو اونایی هستن که خیلی برای تجربه بشری اعتباری قائل،
احترام قائل
نیستن. اینجاست که وقت دانشگاه تو اون روایت اولی هم که گفتی، تاریخ مهندسی زلزله یا مواجهه با زلزله به قبل و بعد از کوبه تقسیم میشه.
درسته.
این تو ذات خودش همون احترام به تجربه بشری دیگه، یعنی وقتی بشر ژاپنی یا بشر حالا غیر ژاپنی کوبه رو تجربه میکنه. درسته. میتونه بین قبل و بعد کوبه و زلزله کوبه یک تمایزی قائل بشه. خب حالا تو این نگاه به دانشگاه، یعنی دانشگاهی که انسان رو با تجربه بشری آشنا میکنه و یک سیر منطقی نگریستن به جهان رو سعی میکنه در اون برانگیزه، در دانشگاه ژاپنی و در دانشگاه آمریکایی چی دیدی و اینا شباهتشون چیه، تفاوتشون چیه؟
بله خیلی سوال مهمیه و خیلی سوال سختیه، ولی اگه بخوایم خیلی خلاصه بگیم شباهتشون چیه، باید بگیم توجه به امر کیفیت، کیفی دیدن مسئله آموزش و پژوهش نقطه اشتراک دانشگاه ژاپنی و آمریکایی است. هر دوتای اینها دانشگاه رو جای کیفی کاری میبینن، نه جای کمی کاری. دانشگاه یک خط تولید نیست، دانشگاه یک کارخونه ای نیست که سری دوزی بکنه. البته توی حوزه های ممکنه دانشگاه توجه بیشتری به کمیت کنه، یه جایی به کیفیت، ولی اساساً توجه دانشگاه ژاپنی و دانشگاه آمریکایی هر دوشون معطوف به مسئله کیفیت هست. اجازه بدید با هم بریم توکیو و یه نگاه مقایسه‌ای داشته باشیم به دانشگاه توکیو، حالا یا با دانشگاه‌های خودمون یا با دانشگاه‌های مثلا غربی، شاید اونجا یه نقطه شروعی برای این بحث باشه. دانشگاه توکیو رو اگر که بریم نگاه کنیم و آمار ارقامش رو با هم دیگه بررسی داشته باشیم، می‌بینیم که خب این یه دانشگاهی است که به لحاظ تعداد دانشجو و به لحاظ تعداد هیئت علمی که داره اعدادش اعداد قابل توجهی هستن. من از وبسایت خود دانشگاه توکیو چند تا عدد رو استخراج کردم که اینها رو با هم دیگه مرور میکنیم، بعد شاید این بحث کیفیت یه ذره بیشتر معنا پیدا کنه. الان وبسایت رو که با هم دیگه نگاه میکنیم، میبینیم که دانشگاه توکیو 28133 تا دانشجو داره. حالا فرض کنیم 28000 تا. تعداد هیئت علمی تمام وقتش 3937 نفر.
خیلی وسط. دانشگاه توکیو بزرگترین دانشگاه ژاپنه.
بزرگترین به لحاظ مهمترینه، یعنی
مهمترینه.
یعنی شاید بتونیم بگیم دانشگاه توکیو معادل دانشگاه تهران، دانشگاه توکیو تک معادل دانشگاه شریف، بله دانشگاه توکیو تک معادل شریفه، و دانشگاه کیوتو معادل مثلا ها یا بگیم صنعتی اصفهان یا اصفهان، مثلا دانشگاه اصفهان. اینها دانشگاه هایی هستن که بودجه های خیلی بزرگی میگیرن. حالا این دانشگاه توکیو با 28000 نفر دانشجو حدود 4000 نفر هیئت علمی داره، یعنی نسبت دانشجو به استاد عدد 7 هست. به بیان خیلی ساده عوامانه هر 7 دانشجو یه استاد عملا میتونن داشته باشن. خب این اعداد ارقام در دانشگاه تهران ما حدود 40000 تا دانشجو داریم، یعنی نسبت به 28000 تای توکیو 12000 تا دانشجو ما در دانشگاه تهران بیشتر داریم. هیئت علمی ما در دانشگاه تهران 2000 نفره، یعنی عملا نسبت اون 4000 تا هیئت علمی 2000 تا هم حدودا هیئت علمی کمتر داریم. پس چی؟ اون عدد یا اون ریشیوی دانشجو به استاد میشه حدود 20. یعنی ما هر 7 دانشجو اونجا یک استاد میتونست داشته باشه به اون بیان ساده، اینجا هر 20 دانشجو. خب اینجا اعداد به ما یه هشدار میدن. پس اون توجه در توکیو، دانشگاه توکیو به کیفیته. دانشگاه توکیو میتونه به جای 28000 تا 40000 تا دانشجو داشته باشه، 50000 تا دانشجو داشته باشه، ولی برای این تعداد دانشجو چون اینقدر استاد داره، اینقدر کتابخونه داره، اینقدر کلاس داره، با یک استاندارد کیفی نمیاد کمیت رو.
بودجهش هم دولت تامین میکنه؟
بله، بخش زیادی از بودجه رو دولت، یه بخشش رو در واقع نهادهای علمی و یه بخش هم از صنعت میاد، که حالا اون عدد صنعت عدد قابل توجهی ولی قابل استخراج است که چه درصدی از بودجه. ولی شون به عدد بودجه اشاره کردید، باز خود بودجه دانشگاه توکیو رو اگر همین الان از وبسایت استخراج کنیم، سال تحصیلی گذشته 280 میلیارد ین توی دانشگاه خرج شده. اگر ین رو تبدیل کنیم به دلار، یعنی 2.5 میلیارد دلار پول در دانشگاه توکیو برای اون 28000 تا دانشجو و اون 4000 تا هیئت علمی خرج شده.
این 2.5 میلیارد دلار اگه به دلار 50000 تومان امروز حساب کنیم، تقریبا میشه 125000 میلیارد تومان.
بله، اگه بخوایم اینطوری حساب کنیم، ما بودجه کل وزارت علوم ما 53000 میلیارد تومان دقیقش اگه بخوایم بگیم.
برای کل نظام
برای
دانشگاه،
برای کل دانشگاه ایران در تمام استانهای ما حدود 50000 میلیارد تومان بودجه داریم. 52000 میلیارد.
و بزرگترین دانشگاه هم که دانشگاه تهران باشه بودجه چقدره؟
3310 میلیارد تومان، عددی که آقای زلفی گل وزیر علوم مصاحبه کرده بودن. ایشون گفته بودن که ما در سال تحصیلی گذشته 3300 میلیارد تومان، و با خیلی در واقع چون دانشگاه تهران ویژه است، دانشگاه دیگه ما اینقدر پول ندارن، ولی خب وقتی ما میایم 3300 میلیارد تومان به همون دلاری که شما گفتید 50000 تومان تقسیم میکنیم، ما به یه عدد تکان دهنده ای میرسیم، به یه عدد شوکه کننده میرسیم. ما کمتر 60 خورده میلیون دلار.
حالا به ریالی بگیم معنیش میشه او 125000 میلیارد تومان تا 3000 میلیارد تومان دانشگاه تهران در اصل بودجه دانشگاه تهران یک چهلم بودجه دانشگاه توکیو، در حالی که هم دانشجوهاش هم بیشتره.
دانشجوهاش حدود 12000 تا بیشتره و هیئت علمیش هم 2000 تا کمتره. خب اینجا اعداد به ما دوباره نهیب میزنن که مسئله کیفیت، یعنی دانشگاه توکیویی که اینقدر داره درش هزینه میشه تا آموزش ایجاد بشه، پژوهش ایجاد بشه و علم تولید بشه.
خب این یه وجهشه، یعنی وجه اعداده.
بله.
بعد اعداد بودجه بود استاد و دانشجونا. اون کیفیته بعد از 6 سال که دانشگاه ژاپن رو تجربه کردید، اون کیفیت دیگه کجا خودش رو در حکمرانی دانشگاه، حتی در تعیین اهدافش؟
دقیقاً این بحث ویژن و میشن در دانشگاه خیلی بحث مهمه، یعنی فقط بودجه و فقط پول یا فقط تعداد استاد مطرح نیست. یه نگاه‌های پایه‌ای یا یعنی یک نگاه‌های اصولی هست که خیلی جهت این بردار یا فلش دانشگاه رو تعیین می‌کنه. یه مسئله اساسی در کیفیت دانشگاه تمایز قائل شدن بین وظایف آموزش محوری دانشگاه و وظایف پژوهش محوری دانشگاه است. یعنی آموزشگاه دو تا کار باید انجام بده، یه سری دانشجو رو بهشون کورس ارائه بده و مدرک بده، لیسانس فوق لیسانس، ولی یه سری دانشجوی تحصیلات تکمیلی باید بیان و پژوهش کنن. این که این دوتا چقدر در دیتیل تعریف بشود روی کیفیت دانشگاه اثر داره، فقط اون عدد بودجه نیست. یه مقدار ریزتر بخوایم بشیم، دانشجوی لیسانس باید بیاد یه تعداد واحد درسی پاس کنه. این که این در پروسه پاس کردن اون واحدها ما چطور این دانشجو رو برخط کنیم، چطوری توی قالب قرارش بدیم، چجوری متوجهش کنیم که تو باید خودت رو بازنگری کنی برای ایجاد یک سری توانایی جدید در خودت، این یه مسئله است. دانشجوی دکترایی که میاد پیش ما به این دانشجو چطور کمک کنیم که بتونه مرز دانش رو جابجا کنه. یعنی توی اولی عملا ما میخوایم یه چیزی رو بسازیم، در دومی از یه چیز ساخته شده میخوایم بهره برداری کنیم، به تعبیری که رضا امیرخانی تو کتاب نشت نشا داره، از اون نشا میخوایم استفاده کنیم. خب این دوتا خیلی با هم دیگه متفاوته. برگردیم به بحث کیفیت که شما گفتید. در دانشگاه، در اون فلسفه آموزش محور دانشگاه، این توجه به این که دانشجو واحدها رو نتونه بدون کیفیت پاس کنه، ولی انقدرم زجرش ندیم که توی اون پروسه پاس کردن واحد احساس کنه که من به درد این رشته نمیخورم. این یه حد بالانسی است که احساس من این هست که هم در دانشگاه‌های ژاپنی هم در دانشگاه‌های آمریکایی رو این کار شده. مثال مشخص بزنیم، یه درسی مثلا دینامیک سازه یا مقاومت مساله که توی خیلی از رشته‌ها مشترک هستن. شما خودتون مقاومت مساله رو گذروندید، من میدونم. تمام بچه‌های متالوژی، مکانیک، عمران، هوافضا، اینا همه اینو میدونن. این درس مقاومت مساله رو بعضن شما امتحانات پایان ترم دانشگاه ایرانی رو که ببرید به اساتید ژاپنی یا آمریکایی نشون بدید، میگن وای پناه بر خدا این چقدر سوالات سخته. ولی همون امتحان پایان ترم درس مقاومت مساله رو مثلا یک دانشگاه، نمیگم رتبه بالای ژاپنی، یا دانشگاه متوسط به بالا میارید اینجا، اساتید میگن چقدر این سوالات آسونه، چقدر معمولیه. این که ما چه کار کنیم با اون دانشجوی لیسانس که روحیش رو از دست نده ولی همزمان ول نده، همزمان خودش رو جمع کنه، این یه سری تعاریفی داره که این تعاریف در حوزه آموزش یا دانش ایژوکیشن روش کار زیادی انجام شده. به نظر من تو این گفتگو شاید زمان نه حوزه تخصصی من هست، نمیتونیم خیلی راجع به این بحث کنیم، ولی اساساً این که دانشگاه مفهوم کیفیت رو در پروسه آموزش محوری خودش چطوری جمع کنه، یک چیزی است که دائماً و دائماً و دائماً داره در دنیا روش کار میشه. یعنی این که مثلا این دروس پایه، دروس ریاضی یک، ریاضی دو، مقاومت مساله، دینامیک، اینها چطور هی به یک نقطه بالانسی برسیم که نه دانشجو رو اذیت کنیم، نه اینکه دانشجو رو بهش نمره الکی بدیم که فکر کنه کلن زندگی خیلی آسونه. این بالانسه دائم داره روش کار میشه و
این بالانسه بخشی از اون سلوک برخط شدن هم هست.
دقیقاً همینطور.
بعد اون سلوک برخط شدن رو شما چگونه احساس کردید یه دانشگاه ژاپنی ایجاد کنه؟ چه جوری منم مثل تو تجربه هم دانشجویی در ایران دارم، هم تدریس کردن رو. به هر حال هممون ادراک رو داشتیم که برخی از دانشگاه‌ها در ایران نه تنها اون برخط کردن رو انجام نمیدن و به دانشجو متوجهش نمیکنن که یک عقلانیتی بر این جهان حاکمه و یه تجربه بشری وجود داره و تو باید تن به یه قواعدی بدی و گونه ای زندگی کنی که اون قواعد رو محترم بشموری، بلکه بهش به شیوه های مختلف از سلوک استاد خودش
دقیقاً
تا سلوک دانشگاه،
فضای دانشگاه،
تا فضای دانشگاه، حتی معماری دانشگاه، تا رفتار کارمندای دانشگاه، همه بهش میفهمونن که چیزی جدی نیست.
خبری نیست.
یعنی یاد هانس کریستیان آندرسن بیفتیم، پادشاه لخته.
درست. دانشگاه چیزی نداره.
دانشگاه چیزی تنش نیست. حالا ممکنه به دانشگاه صنعتی شریف یا صنعتی اصفهان یا صنعتی امیرکبیر که میرسیم، یا مثلا دانشگاه تهران، اونجا هم انقدر سخت باشه. نمیدونم البته در مثلا یکی دو دهه گذشته، بلخص یک دهه گذشته، این ما رو به پیشرفت بودیم یا رو به زوال بودیم. حالا خودم یه پاسخی براش دارم ولی الزامی ندارم اینجا بگم چی بوده. این سلوکه در دانشگاه ژاپنی یا دانشگاه آمریکایی چگونه منتقل میشه به دانشجو؟ و در استاد چگونه بازتاب پیدا میکنه؟ چون یه بازیگر مهم این سلوک رو منتقل کردن استاده.
درسته. اجازه بدید سوال شما رو ما دو تا دانشجو رو تفکیک کنیم. دانشجوی لیسانس ارشد و کارشناسی ارشد با دانشجوی دکترا، یعنی ارشد و کارشناسی ارشد رو بذاریم یه سمت، دانشجو دکترا رو بذاریم یک سمت. یک بحثی که خوشایند نیست، من میدونم خیلی ها دوست ندارن بشنون این رو، ولی بدتر بشه، اینه که دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارشد هم در ژاپن هم در آمریکا مواجهه با یک موضوعی به نام شهریه دانشگاه و بعد پول بده، و این پول دادن با اینکه یک سری تخفیف هایی برای طبقات پایین تر دارن، ولی بالاخره شهریه وجود داره. لذا دانش آموز به محض اینکه از دبیرستان خارج میشه مواجهه با اینکه من اگه میخوام درس بخونم بعد برای درس خوندنم پول بدم، و عموم دانشجویان باید یک کار پاره وقت انجام بدن. پس چی میشه؟ دانشجو در یک تلاش دائمیه که بره سر کلاس، از سر کلاس بره سر کار، از سر کار بیاد هومورکاش انجام بده، و این کار کردن دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد یکی از اتفاقاتیه که در ژاپن به این کلمه میگن آروبایتو. آروبایتو اصلا کاملا تعریف شده است. استاد دانشجو میگه فلان موقع هستی، میگه من آروبایتو مثلا بعد برم رستوران کار کنم یا بعد برم توی سوپرمارکت مثلا بفروشم. این اجبار یا الزام به کار کردن در اون سنین در کنار درس خوندن و اون درسی که دانشجو میدونه برای این واحد بالاخره یه مبلغی داده. در بعضی از دانشگاه‌های ژاپن کمه، در بعضی از دانشگاه‌های آمریکا خیلی زیاده. این دانشجو رو برخط میکنه. نکته دوم، بیایم سراغ دانشجوی دکترا. دانشجوی دکترا میدونه که برای این تحصیلی که داره میکنه استادش داره پول میده. این دیگه خودش نمیره کار کنه. دانشجوی دکترا نباید کار کنه. برخلاف ایران که دانشجوی لیسانس کار نمیکنه، دانشجوی دکترا کار میکنه، این کاملا برعکسه. در ژاپن و در آمریکا دانشجوی دکترا باید ددیکیتد باشه به ریسرچش. استادش بهش پول میده و این چون میدونه داره پول میگیره، تمام انرژی و تمام وقتش و تمام ذهنش رو تلاش میکنه متمرکز باشه روی این موضوع.
اینکه استاد پول میده به دانشجوی دکترا، استاد پروژه‌ای داره یا استاد از محل اینکه اصلا استاد یه دانشگاهی هست یه بودجه اختصاصی خودش داره که به واسطه اون دانشجوی دکترا میگیره؟
ترکیبی از این حالات، ولی عمدتاً استاد پروژه‌ای داره. یعنی در آمریکا که قطعاً استاد تا یک پروژه‌ای رو برنده نشه و یک فاندی نداشته باشه نمیتونه دانشجو دکترا بگیره. یعنی اینطوری نیست که کنکوری برگزار بشه یه عده بیان و دانشگاه این رو تخصیص بده به شما. شما یا پول داری دوتا دانشجو دکترا میگیری، یا پول داری چهار تا دانشجو دکترا میگیری. پول نداری دانشجو دکترا نباید بگیری، چون باید هزینه های اون دانشجو تأمین کنی که اون دانشجو برخلاف اون دانشجو کارشناسیه متمرکز باشه روی امر پژوهش و تولید.
این مختص آمریکاست یا ژاپن؟
هم ژاپن هم آمریکا.
و بعد در علوم انسانی، علوم اجتماعی، باش فنی و اینها یکسانه؟
یه مقدار تفاوت‌هایی داره، ولی سرجم میشه گفت که دانشجوی دکترا یا تحصیلات تکمیلی حتما باید ساپورت مالی داشته باشه. یعنی نمیشه انتظار داشت که یک دانشجوی، میشه انتظار داشت دانشجوی 18 ساله تا 24 5 6 ساله بره کار پاره وقت بکنه، ولی نمیشه انتظار داشت یک دانشجوی مثلا در حوالی 30 سالگی که داره دکترا میخونه بره هم کار پاره وقت بکنه، هم تو سوپرمارکت کار کنه، و هم بیاد مثلا مقاله‌ای رو برای چاپ شدن در یک ژورنال رنگ یک جهانی کار کنه.
به این معنا دانشجوی دکترا بودن یک کار تمام وقته.
یک کار احسن، دقیقاً همین رو می‌خواستم بگم. هم نگاه ژاپنی هم نگاه آمریکایی اینه که دانشجوی دکترا بودن یک کار پاره وقت نیست، پارت تایم نیست. برخلاف کشور ما که تعداد زیادی مدرک دکترا صادر شده و این مدارک دکترا بر مبنای ریسرچ های کم پشتوانه بوده، کار دانشجوی دکترا بودن یک شغل تمام وقت.
و به این معنا وجه دیگری از اون داستان کیفیت ظهور میکنه.
دقیقاً همینه.
اونی که قرار مرزهای دانش رو با یک دانشجوی دکترا جابجا کنه باید کار تمام وقت
باشه. باید ددیکیتد باشه به اون ماجرا. و در اصطلاح باید حتی وقتی میخوابه به قولم باید به اون موضوع ریسرچش فکر کنه. بعد این حرفیه که به صورت نمادین میزنن، ولی واقعا طرف اینقدر درگیر میشه. یعنی
یادمه فکر میکنم یکی دو هفته پیش بود یک مطلبی نوشته بودی درباره این که چرا بعضی از دانشگاه‌های آمریکایی همین الان هم در یک مناطق بسیار دورافتاده‌ای هستن.
بله.
نمیدونم کدوم دانشگاه رو مثال زدی.
پردو رو مثال زده بودی
که گفتی همین الان هم مثلا از یک منطقه شهری باید 2.5 ساعت رانندگی کنی بری وسط مثلا حالا بیابونی ببینی دانشگاه است. بعد سوالی که پرسیده بودی جالب بود. گفتی خب 200 سال پیش برای چی اومدن وسط این بیابون دانشگاه زدن؟ و پاسخت هم من که تجربه آمریکا رو نداشتم، ولی پاسخت برام جالب بود. این که همون 200 سال پیش هم فکر میکردن که دانشگاه یه جایی است که دور از هیاهوی شهر، دور از جایی، و آدما برن وسط این بیابون عمرشون رو و زندگیشون رو متمرکز کنن بر اون کاری که انجام میدن. طبیعتا خب دانشجو دکترایی هم که بره وسط اون منطقه دور از شهر
4-5 سال عمرشو بذاره
اصلا نزدیک جایی نیست که بتونه کار کنه و متقابلا هم خب دانشگاه پولشو میده برایش که زندگی کنه و از تو این یک کیفیتی
حاصل
بیرون میاد. یه تفاوتی اینجا هست، دانشگاه در آمریکا خب خیلی بچه خصوصیشون بالاست.
بله.
بحث دونیشناشون هم هست، مثلا هاروارد فاندیشن من آخرین باری که سال 2015-16 نگاه میکردم خب از محل دونیشناش بیش از 1.5 میلیارد دلار در سال
دقیقاً
چیز داره، یعنی درآمد داره و اصلا اون هاروارد فاندیشن یک بنیادیست برای مولدسازی حالا به زبان امروزی دارایی های وقف شده دونیت شده دانشگاه هاروارد. این دانشگاه ولی با این حال ماهیت خصوصی دارن، اگرچه استیت یونیورسیتی هستن. دانشگاه ژاپنی اونجوری که گفتیم خب بخش دولتیش بودجهش زیاده، پس تو هم تو دولتی هم تو خصوصی میشه کیفیت رو داشت.
بله.
چگونه این نظام حکمرانی تعریف میشه و رابطه شون با مثلا وزارت آموزش ژاپن یا آمریکا چگونه است و بعد نظام انتظارات چگونه است که این از توش در میاد؟
خیلی سوال اساسی، ولی قبل از این سوال یه نکته شما اشاره کردید، بحث وقف و مفهوم وقف که در تاریخ ایران هم یه مفهوم خیلی کهن بوده. یعنی ما افراد ثروتمند یه بخش از موقوفاتشون برای بحث آموزش یا توسعه ایجوکیشن بوده. الان در آمریکا مثلا دانشگاه استنفورد رو همین الان شما وبسایت شو هاروارد رو مثال زدید، ولی عدد بسیار مهمی از درآمد دانشگاه در همین بیلیون دلاری که مثال زدید از موقوفاته، یا برکلی یا دانشگاه های دیگه. این کاملا بحث درستیه، ولی خب همونطور که شرکت این یه بخش از پول دانشگاه، یه بخشش از دولت ممکنه بیاد یا نهادهای دولتی بیاد. اینکه ارتباط دانشگاه با دولت و ساختار حکمرانی چطوری تعریف بشه، در یک جمله اگه بخوایم بگیم، مهمترین مسئله اینه که استقلال دانشگاه تا حد زیادی خدشه‌دار نشود. یعنی دانشگاه اختیار داشته باشه در انتخاب مقامات کلیدی خودش، حالا چه دانشگاه ژاپنی باشه چه دانشگاه آمریکایی باشه، پروست دانشگاه یا اون کسی که احکام هیئت علمی رو میزنه، اون در یک پروسه خرد جمعی در داخل دانشگاه انتخاب بشه. رئیس دانشگاه حتی اینطوری نباشه که وزارت آموزش عالی انتخاب کنه. این که ما بسپاریم اتفاقات داخل دانشگاه رو به خود نهاد دانشگاه و به خرد جمعی، به دانشکده، به دپارتمان، این یه تعریف مشترک است در همون بحث حکمرانی دانشگاه که اشاره کردید.
به عبارتی دانشگاه یه چیزی گوش به فرمان حکومت ژاپن یا حکومت
به هیچ عنوان
آمریکا نیست.
یعنی الان ما تو همین اتفاقات اخیر هم می‌بینیم که مثلا رئیس دانشگاه رو صدا می‌زنن، میان میره توی کنگره و میگن فلان حرفی که زدی موافق بوده، مخالف بوده. یعنی رئیس دانشگاه، رئیس دانشکده، رئیس دپارتمان، استاد هیئت علمی، اینها در پروسه رأی‌گیری های داخلی و در مهمتر از رأی‌گیری داخلی، اون ادورتایزی که میشه برای یک پوزیشن، یعنی یک پوزیشن که باز میشه، این باید به صورت ملی اعلام بشه یا همچین جای خالی هست.
یعنی فرض کنید رئیس دانشگاه هاروارد میخواد عوض بشه
مثلا،
یا رئیس دانشگاه مرده میخوان یکی جاش بذارن،
یا مثلا حالا بیایم بیشتر در سطح رئیس دانشکده یا حتی رئیس گروه یا حتی خود یه هیئت علمی معمولی، این حتما باید در سطح کشور، در واقع نیشن واید، این باید اعلام بشه. 200 نفر 300 نفر اپلای میکنن بستگی به اون رنگ دانشگاه، و بعد اون سرچ کمیتی بیاد و از بین اونها 10 نفر انتخاب کنه باهاش گفتگوی اسکایپی یا اورال انجام بده، و بعد از بین اون 10 نفر 3 نفر رو صدا بزنه بگه بیاید توی دانشگاه، ما ببینیمتون، با هم دیگه کافی بخوریم، برید یه تدریسی بکنید، بیاید یه جلسه برگزار کنید و ما ببینیم شما کی هستید. این پروسه‌ای که
این روال در ژاپن هم هست،
این روال نه به این شدت ولی تا حد زیادی در ژاپن هم هست. یعنی همین الان شما مثلا میتونید ببینید پوزیشن های خالی که به فرض در دانشگاه هیروشیما در رشته مثلا هوافضا هست یا رشته ساز هست چیا هست، میتونید مدارکتون رو بفرستید اپلای کنید و ممکنه شما مثلا وارد اون پروسه بشید. ولی در آمریکا به شدت این بحث بازتره و این نقطه قوت دانشگاه آمریکایی نسبت به دانشگاه ژاپنی هست. یعنی دانشگاه آمریکایی در این پروسه استقلالی که داره، فضا رو طوری تعریف کرده که افراد با ملیت ها و بک‌گراند های مختلف جرأت اپلای کردن داشته باشن، جرأت جلو اومدن داشته باشن، و این به اون این استقلال به اون کیفیت کمک کرد.
یکی از نقاطی که تأکید شده درش، یکی از اموری که خیلی برش در دو دهه گذشته در ایران تأکید شده و به یه نوعی شاخص کیفیت، شاخص پیشرفت، شاخص تخصیص بودجه به دانشگاه همه شده، این خروجی مقالات اساتید در ایرانه و بعد تعمیم یافتنش به دانشجوها. میدونی الان در بسیاری از دانشگاه ها در ایران اینکه دانشجوی فوق لیسانس بخواد از پایان نامش دفاع بکنه یا دانشجوی دکترا بخواد از پایان نامش دفاع کنه، الزام به این داره یکی دو تا مقاله داخلی، مقاله خارجی، حالا ISI اونجوری که مشهوره، چاپ بکنه. وضعیت این تو دانشگاه ژاپنی، تو دانشگاه آمریکایی چیه؟
این خیلی بحث مهمی در ارتباط با کیفیت هست. یعنی برخلاف سوال قبل که نقطه قوت به دانشگاه آمریکایی بود توی جذب منابع انسانی و گفتیم دانشگاه آمریکایی میاد از اون پروسه سرچ هیئت علمیه خیلی متنوعی میگیره، این یکی نقطه قوت دانشگاه ژاپنیه. چرا؟ دانشگاه ژاپنی وزنی که به مقاله میده و الزامی که برای مقاله دادن اساتید و دانشجوها داره کمتر از دانشگاه آمریکاییه. مثالی بزنم، شما همین الان فرض کنید در یکی از رشته هایی که حوزه علاقمندی خودتون هست، یکی دو تا استاد ژاپنی رو در دانشگاه کیوتو یا در دانشگاه اوساکا مثلا سرچ میکنید، میرید در کمال شگفتی میبینید اینها صفحه گوگل اسکولار ندارن یا ریسرچ گیت ندارن. اگر مقالاتی دارن، مقالات رو یا باید تو خود ژورنالا پیدا کنید یا باید توی مثلا صفحه پیج اینها در وب پیج خودشون در دانشگاه. برخلاف بسیاری از دانشگاه‌های آمریکایی که اساتید به تعداد مقالات، تعداد سایتیشن اینها مباهات میکنن و به شدت تلاش میکنن این رو بالا ببرن. سالی که من فارغ التحصیل شدم، چند نفر از دوستان من از دانشگاه توکیو فارغ التحصیل شدن بدون حتی یک مقاله در دوره دکترا. یعنی فرض کن یه نفر 4 سال با اون ضوابط سختگیرانه دانشگاه توکیو کار کرده و حتی یه مقاله نداره و صرفاً با اون دیسرتیشن یا رساله فارغ التحصیل میشه. ژاپن در این بحث اون ساختار نگاه سنتی خودش رو بیشتر حفظ کرده و میگه مسئله محور، حل مسئله مهمتر است. شما یه دانشجوی هستی، میای روی روبوتیک کار میکنی، همینقدر که یک رساله میدی که اساتید گروه متقاعد میشن که در بحث مدل سازی زمین خوردن ربات یه کار جدید کردی، این کفایت میکنه بدون مقاله شما دکترات رو میگیری و فارغ التحصیل میشه.
و بعد تو خود نظام ارتقاء اساتید هم همین حکایته؟
بله، نظام ارتقاء همونطور که گفتم نیاز هست که استاد مقاله بده، ولی الزام به این که کثرت مقاله داشته باشه نیست. یک، دو، مقالات داخلی در خود ژاپن، یعنی کنفرانس های داخلی ژاپن و ژورنال های داخلی ژاپن کاملا با ارزش حساب میشه، برخلاف خیلی از کشورها که مقاله باید حتما در یک ژورنال بین المللی باشه، یا حتی در خود آمریکا مقالات ژورنال های معمولی به حساب نمیان، حتما باید ژورنال ها از یک رپیوتیشن خاصی برخوردار باشه. ولی اساتید ژاپنی با ژورنال های داخلی و با کنفرانس های داخلی در نظام ارتقا اینها میتونن شرکت کنن و رتبه بیارن. همونطور که عرض کردم، شما خیلی استاد خواهید دید در دانشگاه های خوب ژاپن که اینها حتی گوگل اسکولار ندارن، بیشتر مقالاتشون یا توی ژورنال های به زبان ژاپنی بوده، توی ژورنال های داخلی بوده و با همون هم پروسه ارتقاشون رو طی کرده.
حالا اگه ما یه شباهتی ببینیم بین این نظام آمریکایی که بر مقاله خیلی تاکید میکنه و نظام فعلی ایران در نظام آکادمیک ما که اونم بر مقاله خیلی تاکید میکنه،
درسته،
اینو چی میبینین تفاوتاشو؟ چون شما دوتاشو دارین میبینین، یعنی الان میبینین مثلا در ایران خیلی پدیده عادی شده که مثلا یه استادی 250 تا مقاله بین‌المللی داشته باشه.
درست.
بعد مثلا توی بازه‌های زمانی حتی گاهی اوقات کمی. نمیدونم این وضعیت رو در آمریکا هم هست یا اینکه بعد بالاخره این دوتا با هم چه تفاوتی دارن؟
دقیقاً ببینید، بذارید مصداقی صحبت کنیم. فرض کنیم ما در رشته سازه که حالا ممکنه یه بخشی از مخاطبین شما مثلا عمران باشن، سازه، ما راجع به یه استاد خیلی خیلی شاخص صحبت کنیم، مثلا آقای دیرلین در دانشگاه استنفورد. همین الان که شما صفحه گوگل اسکولار ایشون رو باز میکنید و مقالات ایشون رو میبینید، این مقالات کم نیست ولی زیاد هم نیست. یعنی اینطوری نیست که این طرف در یه بازه محدودی، همینطوری که مثال زدید، یه دفعه 200 تا مقاله داده باشه، 300 تا مقاله داده باشه. به این بیان، به یه بیان دیگه، دانشگاه آمریکایی هم که مقاله محور هست و به مقاله بها میده، انتظار نداره که طرف یه دفعه یه کمیت عجیب و غریبی مقاله تولید کنه. البته مقاله رشته به رشته متفاوته، یعنی مقاله دادن مثلا ممکن در رشته شیمی از مقاله دادن در رشته مثلا سازه راحت تر باشه، ولی سیستم مقاله آمریکا اصالت رو به تعداد مقاله صرف نمیده، اصالت رو به این میده که شما این تعداد فاند گرفتی، بر اساس این رقم فاند و این رقم ارزش ریالی یا دلاری پروژه هایی که گرفتی، این تعداد هم مقاله تولید کردی. در حالی که
عبارتی مقاله خروجی یک پژوهش، یک پروژه واقعیه،
یک پکیج تعریف شده مشخصه که شما اعلام میکنی مثلا من این پروپوزال رو دادم، این پروپوزال اینقدر آتومن گرفته و خروجی این آتومن دو تا مقاله یا سه تا مقاله است. خروجی این آتومن نمیتونه 20 تا مقاله باشه، نمیتونه 30 تا مقاله باشه. یعنی عرضم اینه که کمیت مقاله یه چیزی است که به همین بحث کمی هم نگاه کیفی الان در دنیا وجود داره. و باز مثال میزنم، اساتید صاحب نام دیگه ای رو ما میتونیم بریم صفحه گوگل اسکولار اونها رو ببینیم. اینها تعداد مقالاتشون به این شکل نیست که یه دفعه در یه بازه خیلی کوتاه یک انفجاری از مقاله رخ داده باشه. مثلا آقای، برای چون خیلی در ایران شناخته شده هستن، آقای علی خادم حسینی به عنوان یک دانشمند جوان ایرانی که خیلی تولیدات زیادی در مقاله داشتن، بعضی از افراد ممکنه فکر کنن که یه همچین فردی در مقایسه مثلا با آقای دیرلین که مثال زدم در استنفورد، خب اون یک حجم زیادی انفجار مقاله داشته. نه، اون تعداد زیادی پروژه های منجر به فاند تونسته بگیره.
کی؟
علی خادم حسینی.
علی خادم،
آره، علی خادم حسینی تونسته تعداد زیادی پروژه بگیره
در آمریکا.
در آمریکا، یعنی رقم فاندی که گرفته 10 برابر رقم فاند آقای دیرلین در استنفورد، به همین خاطر هم 10 برابر مقاله داره. اینطور نیست که متمرکز بوده باشه بر ستاپ کردن یه خط تولید مقاله. اون مقاله محصول گرانتیه که گرفته.
و این گرانت ها از کجا میان؟ یعنی خب، این پروژه ها از کجا میان؟
یا از صنعت هست، یعنی یا شما مسئله ای رو تعریف میکنید که به صنعت میگید من میام برات حل میکنم، صنعت به شما پول میده، یا از بنیادهای علوم هست، مثل بنیاد علوم که نشنال ساینس فاندیشن در آمریکا، بنیاد علوم آمریکا، یا در ژاپن مثلا نهادی رو داریم به نام JSPS، Japan Society for Promotion of Science، و اینها سالانه یه عددی دارن و بر مبنای اون رقمی که دارن این پول رو بین افرادی که مسائل جامعه رو حل میکنن پخش میکنن. باز نگاه اون بنیادها این نیست که این پول رو به کسانی بدن که مقاله تولید کنن، نگاه بنیادهای علوم این هست که این پول رو به کسانی بدیم که مسئله ای رو حل کنن. مثالی بزنیم، مثلا فرض بفرمایید شما در بحث سازه میتونید بیاید یه مدل سازی رو انجام بدید و برسید به این که مثلا وضعیت تنش و کرنش در فلان المان اینطوریه. این جذابیت برای بنیاد علوم نداره. بنیاد علوم میگه این فهم تو چه مسئله ای رو از شهر تهران، چه مسئله ای رو از شهر لس آنجلس حل میکنه. اگه یه مسئله کاربردی رو حل میکنه، من میام به تو پول میدم. لذا سوال شما این پولا از کجا میاد؟ یا شما مسئله رو برای صنعت حل میکنید، یا مسئله رو برای در واقع بنیادهای علوم بیان میکنید.
یه نکته دیگه ای هم هست که درباره ایران مهمه. نسبت تولید این مقاله ها و این پروژه ها بین اساتید با دانشجوهای تحصیلات تکمیلیشون چیه؟ به هر حال من امروز شاهد این هستم، شنونده های ما هم خیلی هاشون یا در این وضعیت زندگی کردن یا تجربهشو دارن. دانشجوی دکترایی میاد در حالی که پولی هم نمیگیره، یعنی حقوقی هم نمیگیره، یه جای دیگه هم داره کار میکنه. همزمان یه رساله انجام میده و بعد اون رساله به صورت مقاله مشترک استاد و دانشجو چاپ میشه. استاد با انصافش و حساسش و اینها سهمی هم در مقاله داشته، نسخه بی انصافش هم هست که هیچ سهمی هم در مقاله
نداشته.
این وضعیت تو دانشگاه ژاپنی، تو دانشگاه آمریکایی چگونه است؟
باز تو این بخش دانشگاه ژاپنی کیفی تر هست، یعنی استاد وقت بیشتری رو برای دانشجو صرف میکنه. یه جورایی میتونیم بگیم در سیستم آموزشی ژاپن اون نگاه آموزش سنتی که حالا ما در ایران بهش میگفتیم طلبگی، مثلا اونها باهاشون میگفتن مدارس آموزش هنرهای سنتی، از همون مثلا فنون رزمی بگیری تا کارهای دستی که ژاپنی‌ها میکردن، نگاه استاد دانشجو یا student scholar در ژاپن بیشتر هست و استاد وقت بیشتری رو برای دانشجو صرف میکنه.
این یه واقعیت. این وقت در مورد خاص خودت وقتی در دانشگاه کوبه بودی، این در مورد خاص خودت چگونه بود؟
بعضی وقتا که میگم خیلی از دوستان فکر کنن اغراق هست. بعضی وقتها ما در یه روز 4 ساعت 5 ساعت دیسکاشن داشتیم. زمانی که گیر کرده بودیم که مدلی رو که ساخته بودیم اون مدل جواب نمیداد و این اینطوری نبود که فقط به عهده من روی دوش من قرار گرفته باشه. با اون استاد ما 4-5 ساعت گاهی در یه روز، یه روز یک ساعت، یه روز گاهی نیم ساعت، ولی اینطوری نبود که ما هفته‌ای 20 دقیقه هم دیگه رو ببینیم، هفته‌ای نیم ساعت هم. یا حتی هفته‌ای یه ساعت، نه، این یک اینتراکشن دائم روزانه بود.
و همزمان که شما دانشجوی اون استاد بودین، او چند تا استاد دانشجوی دیگه داشت؟
اون به جز من دانشجوی دکترا یکی فقط.
یکی. و روی چه چیزی کار میکردی در ژاپن؟
من اتصالات سازهای فولادی.
برای چه پروژه مشخصی؟
برای شبیه اتصالاتی که در پروژه برج میلاد استفاده شده، یعنی برای ساختمانهای بلند مرتبه
و مربوط به پروژه دولت ژاپن، یعنی یه نهاد دولتی حمایت میکرد یا مال صنعت بخش خصوصی؟
اون گرانتی که آمده بود از یک برنامه ملی کاهش خطر زلزله که ما مشابه همین یه برنامه ملی در ایران در وزارت در سازمان مدیریت قبلا تعریف شده بود. بودجه رو که گرفته بودیم از برنامه ملی کاهش خطر زلزله بود
و مشخصا معلوم بود داره برای کجا
بله
کار میکنه.
بله.
و بعد این کاری که انجام دادی منجر به مقاله ای شد، یعنی بین شما و استاده؟
بله، من با یک مقاله‌ای که پابلیش شد و دو مقاله‌ای که سابمیت شده بود فارغ التحصیل شدم. یعنی زمان فارغ التحصیلی من یه مقاله بیشتر توی دستم نبود.
به عنوان دانشجو دکترای فارغ التحصیل؟
بله، فارغ التحصیل.
برای فارغ التحصیلی الزامی به انتشار اون مقاله شی خودت انجام دادی؟
نه، الزامی نبود. یعنی من بدون با همون رساله میتونستم فارغ التحصیل بشم، ولی خب من خیلی پیگیری کردم که اون یه مقاله منتشر بشه و اون مقاله هم ژورنال بین‌المللی نبود، ژورنال داخلی بود.
و اسم استادت هم توش بود؟
بله، اسم، چون ایشون هم گرانت رو آورده بود هم وقت زیادی گذاشته بود ده. یعنی وقت بسیار بسیار زیادی در حل مسئله صرف کرده بود. اون مدلی که من ساخته بودم بدون یک کمک از سمت استاد غیر قابل حل بود.
وقتی رفتی آمریکا این چه اتفاق؟ چون بالاخره شما هم دانشگاه میشیگان بودین و هم کلمسون.
اونجا من در دانشگاه میشیگان با پروفسور کودور کار کردم. ایشون من دیدم که هفته یک جلسه مقرر و مصوب با دانشجویان دکتراش داره، ولی در طول روز زمانی که مسافرت نیست این دانشجویان دکترا رو سر میزنه. ممکنه مثلا 2 ساعت، 3 ساعت، 1 ساعت با اونها کانورسیشن یا گفتگو نداشته باشه، ولی به صورت دائم سر میزد. یعنی از نظر وقتی که اختصاص پیدا میکنه استاد اختصاص میده یه مقدار وقت کمتر شده بود، ولی این دیدارهای دائم و اون گفتگوی منظم وجود داشت. مثالی بزنم، من یه مقاله رو نوشتم، درفت مقاله رو، و قبل از که بدم به اون استاد راهنما با یکی از دانشجوی دکتراش صحبت کردم، گفت که نه این کلمه رو عوض کن، ایشون ایلاستریت رو دوست نداره. مثلا وقتی میگی که این نمودار this figure illustrates، اینو خوشش نمیاد، بزن this figure depicts. بعد نه اون کلمه رو هم عوض کن، اینجا که گفتی که مثلا we conclude، مثلا conclude خوشش نمیاد، بگو مثلا اینو ما مثلا این کلمه رسون. من دیدم که این بچه هایی که با این کار میکنن حتی ترمولوژی هایی که این خوشش میاد یا بدش میاد در نگارش رو هم بلد هستن. یعنی اینقدر اینها با هم دیگه گفتگو داشتن و اینقدر با هم دیگه. یعنی اینطور نیست که یه دانشجو دکترا بره پیداش نشه، کلی کار کنه به تنهایی.
چون بعضی وقتا هم استاد و هم دانشجو تو ایران وضعیت اینجوریه،
دانشجو میره
استاد زنگ میزنه به دانشجو کی میای دانشگاه و همدیگر رو ببینیم سر رسالت بحث درست کنیم، یا معکوسش هم هست.
اون پرت بودنی که اشاره کردید، مثلا دانشگاه پردو یا دانشگاه مثلا ایلینوی به فرض، استاد واقعا مستقر در دفتر کارش. ممکنه یه اساتیدی یه مقطع کوتاهی یک سمت اجرایی داشته باشن، ولی این 3-4 ساله تو همون 3-4 سال هم دانشجوی دکترا ندارن و بلافاصله دوباره متمرکز هستن رو کار. اینکه استاد ذهنش خارج باشه و دانشجوشو مثلا 3 هفته یه بار ببینه، ماهی یه بار ببینه، این همونطور که گفتیم با مفهوم دانشجوی دکترا بودن تناسبی نداره. هم استاد باید حضور داشته باشه هم دانشجو، و اینها باید دائم همدیگه رو ببینن، طوری که دانشجو نه تنها حساسیت های استاد رو نسبت به علم، مفاهیم علمی بفهمه، حساسیت های استاد رو نسبت به اون کلماتی هم که میخواد در نگارش استفاده کنه بفهمه. این یک اندرکنش، یک اینتراکشن دائم و متوالی هست.
و البته یه نظامی هم ازش حمایت میکنه دیگه، هم استاده یه حقوقی میگیره،
بله،
فاند و مبلغی دریافت کرده برای یه پروژه‌ای، هم دانشجوی دکترای داره حقوق دریافت میکنه بابت زندگی کردنش، و اینا با هم چفت و بستش جوره.
دقیقاً همینطوره. این چفت و بست، چفت و بستی که اگه برگردیم به ابتدای این صحبت، ما باید براش احترام قائل باشیم. این تجربه‌ای هست که انسان در ستاپ یا ساختار دانشگاه طی زمان به دست آورده. اگه جناب دکتر فاضلی صلاح بدونید، اعداد ارقام حقوق اساتید رو بخوایم با هم دیگه صحبت کنیم، خیلی از توش میشه مطلب در آورد. مثلا فرض کنید یه استاد جوان هیئت علمی در آمریکا الان استخدام میشه، این حقوقش چقدره؟ باید بگیم که بستگی خب به ایالتش داره. ایالت مثلا گرون مثل کالیفرنیا یه عددیه، ایالت ارزون مثل ساوت کارولینا یه عددیه، ولی فرض کنیم ما داریم یه ایالت متوسط صحبت میکنیم و به فرض ما بگیم بین مثلا 100 هزار دلار تا 110 هزار دلار یک حقوق یک استاد جوان. خب سوال میشه چقدرش میره برای مالیات، چقدرش میره برای مثلا بیمه؟ خب 30% فرض کنیم میره، 25-30% میره. اون چیزی که باقی میمونه، استاد چه وضعیتی داره؟ یک زندگی معمولی میتونه باش داشته باشه. تعریف این زندگی معمولی چیه؟ تعریف زندگی معمولی اینه که این استاد با این پول پولدار نمیشه، ولی دغدغه مالی هم نخواهد داشت. یعنی هم میتونه مسکن رو تأمین کنه، هم میتونه مثلا ماشین رو، نمیدونم، سفر و خورد و خوراک. ببینید، یک نقطه ما باید برسیم که قبول کنیم که حقوق هیئت علمی نقش مهمی در تمرکز فکری اون هیئت علمی داره. و نکته دوم این که این هیئت علمی زمانی که ارتقا پیدا میکنه، حقوقش درصد کم افزایش پیدا نمیکنه. مثلا اگر یک استادی از هیئت علمی تبدیل بشه به یک رئیس مرکز تحقیقاتی، این حقوقش دفعه دو برابر میشه، حقوقش دفعه 2.5 برابر میشه.
به عبارتی تلاش کردن برای اینکه در مراتب علمی به اتکای اون کیفیت بالا بری، پاداش قابل توجهی داره.
دقیقاً. و تو ترجیح میدی به جایی که پاشی بری و مثلا پروژه طراحی سازه تو بازار بگیری، مثلا این ساختمون رو طراحی کنی، تمرکزت رو بذاری همین ارتقایی که اشاره کردید برات اتفاق بیفته.
ضمن اینکه سرویس به اون بخش هم میدی دیگه.
بله.
به هر حال اونی هم که تو بازار میخواد یه سازه طراحی بکنه، مجبور پروژه‌شو تو دانشگاه پیش ببره.
دقیقاً همین.
میفهمم که شرکت‌های صنعتی هم بیرون هست، شرکت‌های مشاور هم هستن، مشاورای مهندسی هم هستن. اما به هر حال دانشگاه اون سرویس رو هم داره میده.
دقیقاً همینطوره. باز اینجا این سوال ممکنه پیش بیاد، خب دانشگاه بعد همون مثلا گفتیم دانشگاه توکیو 2.5 میلیارد دلار بودجهش بوده، خب بالاخره پول باید در دانشگاه بیاد که حقوق مکفی به استاد داده بشه و این کاملا قابل درکه. نمیخوام اینو زیر سوال ببرم، ولی محور گفتگوی ما اینه که دانشگاه یک نهاد کیفیه و این نهاد کیفی، کیفیت در صورتی درش اتفاق میفته که یک زنجیره از امور به همدیگه متصل بشن. ما تعریف دانشجوی لیسانس، تعریف دانشجوی دکترا، تعریف استاد، تعریف بودجه، همه اینها روی اون کیفیت اثر داره.
با این تعریفی که شما ارائه میکنی، شما هیچ ادراکی نداری یا درکتی نیست که دانشگاه چه در ژاپن و چه در آمریکا مسئلهش تولید انبوه، ماس پروداکشن، خلاصه حداقل برای یه بخشی از دانشگاه
احسنت.
یه بخش قابل توجه، یعنی دانشگاه‌های درجه یک یا احتمالاً درجه دو، اونایی که قراره پیشرانه‌های علمی تکنولوژی که یک کشور باشن، اونا دیگه قرار نیست تولید انبوه
کنن. دقیقاً همینطوره. دقیقاً همینطوره. شاید بشه بگیم ما خط تولید یا تولید انبوه رو توی دانشجوی لیسانس و بحث کورس‌های آموزشی میتونیم داشته باشیم.
حتی یعنی تو دانشگاه درجه یک مثلا یه جایی مثل دانشگاه توکیو،
مثلا یه جایی مثل دانشگاه پوردو یا یه جایی مثل دانشگاه توکیو، به فرض مثلا درس دینامیک یا درس مثلا مقاومت مساله، این ممکنه یک کلاس برای سایز بزرگ برگزار بشه. ولی این سایز بزرگ به این مفهوم این نیست که اون استاد کیفیت نداره یا اون دانشجو مثلا در یک نظام ارزیابی کویز، میدترم، فاینال اگزم قرار نمیگیره. خط تولید میتونه در بحث آموزش باشه، ولی در بحث پژوهش به هیچ عنوان دانشگاه خط تولیدی نیست. دانشگاه در بحث پژوهش چه در ژاپن چه در آمریکا بسیار بسیار امر کیفی هست.
این پژوهشی که بردیش سمت دوره دکترا معنیش اینه که در دوره فوق لیسانس پژوهشی نیست؟
دقیقاً. الان نگاه جدید در دنیا خصوصا در آمریکا این هست که در دوره فوق لیسانس دیگه نیازی به پایان‌نامه نیست. مثلا همین الان وبسایت حوزه مثلا خیلی از رشته‌های مهندسی در دانشگاه استنفورد رو که باز می‌کنید، دوره کارشناسی ارشد الزاماً پایان‌نامه نباید داشته باشه. مثلا ما در ابتدای این گفتگو گفتیم دانشگاه کلمسون، در دانشگاه کلمسون یا دانشگاه کلپالی رو مثلا مثال زدیم، دانشجو کارشناسی ارشد آپشن داره، یا میتونه با کورس فارغ التحصیل بشه یا با پایان نامه. ولی در دانشگاه های تراز یک پایان نامه اصلا نباید باشه. برای چی؟ برای همون عرضه که داشتیم، پایان نامه محصول یک کار بسیار بسیار کیفی هست و اون کار کیفی در دوره دکترا رخ میده. لذا دانشجوی ارشد هم مثل دانشجوی کارشناسی باید متمرکز باشه روی واحد پاس کردن. این یه نگاه نسبتاً جدید هست و معنا هم داره، چون مسئله هایی که امروز بشر باش مواجه هستن مسئله هایی نیست که ظرف یک سال، یه ترم، دو ترم یا حتی سه تا ترم شما بتونید به یه محصولی برسید که این دیسرتیشن بشه و پایان نامه بشه.
بعد اینجوری نیست که تو میدان انقلاب توکیو، میدان انقلاب مثلا دانشگاه پوردو پایان نامه بفروشن؟
بحث همین هست دیگه. بحث اینه که ما چطور میتونیم استاد متمرکز و دیدیکیتدی رو داشته باشیم که اگه دانشجوش رفته باشه و توی میدان انقلاب پایان نامه یا مقاله سفارش داده باشه یا مدل مثلا المان محدودش رو یه نفر دیگه براش تولید کرده باشه، این استاد طی اون گفتگوهای دامنه دار با دانشجو این رو بفهمه. استادی که ماهی یه بار، دو ماهی یه بار دانشجوشو میبینه، خب اگه اون دانشجو رفته باشه از میدون انقلاب مثلا
توکیو
با ایلینوی به فرض مثلا مقاله سفارش ده، استاد بالاخره انقدر سر شلوغه که تو این دو ماهی یه بار. ولی استادی که تقریبا دو روز یه بار، حد اکثر هفته یک بار دانشجوشو میبینه و باش صحبت میکنه، اون کار میدون انقلابی رو هم دیتکت میکنه، تشخیص میده و جلوشو میگیره.
پس این وظیفه مقابله با تقلب و فراود در داستان علم واگذار شده به استاد.
به استاد، بله. به همین خاطره که تو اون یاد داشتیم که اشاره کردید، بحث متمرکز بودن استاد و حضور ذهنی، ببینید فقط حضور فیزیکی نیست، استاد باید به لحاظ ذهنی توی دانشگاه باشه، وگرنه این نکاتی که اشاره کردید اینها رو نمیشه ما انتظار داشته باشیم. رئیس گروه، رئیس دپارتمان، رئیس دانشکده، اینها مشخصا وظایف استاد است.
و بعد وقتی این اتفاقایی مثل تقلب میفته عواقبی برای استاد هم داره یا فقط
بله.
دانشجو رو در بر
میگیره؟ بله. اگر که یک مقاله مثلا در یک ژورنالی منتشر بشه و اون ژورنال بعد متوجه بشه اینجا عدد سازی بوده یا کپی کاری بوده و اون مقاله رو خارج کنه و اون مقاله رو در واقع از لیست انتشار خودش خارج کنه، این برای اون استاد هم بد میشه. ما همون زمانی که من در دانشگاه کوبه بودم، یک مرکز تحقیقاتی در شهر کوبه هست، یک دانشجوی دکترا عدد سازی کرده بود و مقاله منتشر شده بود و بعد که مشخص شد که این مقاله عدد سازی بوده، اون استاد خودکشی کرد و این خیلی توی اخبار و رسانه ها بازتاب پیدا کرد. تا این حد برای رپیوتیشن خودش بد میدونست. و بله، این مسئله بسیار در ارتقای اساتید اهمیت داره، در ارتقای اساتید مهمه. آقای دکتر فاضلی، بسیار بسیار بحث کیفی با بحث کمی مقتضیاتش متفاوته. تولید علم یک بحث کاملا کیفیه و یه تیم ورکه بین دانشجو و استاد و دانشگاه. نمیتونیم ما انتظار داشته باشیم
و حتی بیرون از
بله و حتی بیرون از
یعنی اونی که پروژه میده، یعنی اونی که میاد
اون سند یا اون بنیاد
اون پول این تحقیق رو تأمین میکنه.
دقیقاً همینطوره. لذا اگه بخوایم برگردیم به کشور خودمون، افرادی که سیاستگزار هستن، جای این سوال جدی وجود داره که چطور میشه یک دانشگاهی با 40,000 دانشجو کمتر از 100 میلیون دلار بودجه داشته باشه و ما انتظار داشته باشیم اون استاد ذهنش سر کلاس یا پشت میز دفتر کارش باشه و بعد اون دانشجویی که با این استاد کار میکنه در طول هفته امکان یک کار کردن دائم با اون استاد باشه و بعد محصول این کار یک مشکلی از جامعه ایرانی را حل کنه، نه که بشود یک مقاله‌ای در یک ژورنال خیلی سطح بالایی و تمام، هیچ کمکی، هیچ مشارکتی در مسائل داخل ما نداشته باشه. یک مثال باز دوباره مشخصی بزنم، من دیدم یک دانشجوی دکترایی در دانشگاه تربیت مدرس آمده بود و داشت روی این موضوع کار میکرد. زمانی که ما ورقهای فولادی رو خم میکنیم و مثلا فرض کنیم یه ورق فولادی به شما میدن، دستگاه این رو خم میزنه، تبدیل میکنه به قوطی و این خط اتصال دو تا ورق رو هم جوش میده. اون تنش پسماندی که توی اون محل خم ورق فولاد هست، آمده بود و روی این کار میکرد، متناسب با دستگاهایی که ما تو ایران داریم و ورقهای فولادی که ما تو ایران داریم. خب این محصول این پژوهش میشه این که ورقهایی که سالانه چند صد هزار واحد ساختمانی در تهران داره با این ساخته میشه، اینها چقدر در برابر زلزله آسیب پذیر هستن یا نیستن. یعنی یک موضوع مشخصا ایرانی برای شهر تهران و شهر شیراز انتخاب کرده. این کار ولو اینکه از توش فقط مثلا دوتا مقاله در بیاد، ولی یه مشکل ایرانی رو حل کرده. این در صورتی ممکنه که این دانشجو واقعا برای کار ریسرچش پول بگیره، مثلا 5 روز هفته رو نره تو شرکت، نصف روز کار کنه، و اون استاد هم طی این 4 سال، طی این 5 سال، اگه نه هر روز، لااقل 2-3 روز یه بار با این دانشجو پیشرفت کارش رو چک کرده باشه. شاید بتونیم بگیم حل مسئله جاری یک مفهوم کیفی در بحث دانشگاه هست.
شما امروز احساست این هست که دانشگاه در ایران برای حل مسائل داخل خودمون جهتگیری شده، یعنی این اسب دانشگاه زین شده است برای حل مسائل خودمون؟
من نگاه عارضا امیرخانی رو دارم باز تو همون کتاب نشته نشان. من احساس میکنم ما یه مسئله هایی رو حل میکنیم تو دانشگاه هامون که گاهی اوقات این مسئله ها حداقل توی حوزه مهندسی زلزله، مهندسی سازه که من میدونم، اینها برای ایران 50 سال دیگه است، 80 سال دیگه است. مسائل روی میز ما، دغدغه های امروز ما، چون عنوان پادکست شما دغدغه ایرانه، دغدغه های امروز زلزله، دغدغه های امروز سازه، دغدغه های امروز متریالی که مرتبط با این حوزه ها هست، در دانشگاه های ما الان کار نمیشه. ما هدف دانشگاه های ما انتشار مقاله در ژورنال های ترازی یک دنیا هست.
البته این وضع شما در حوزه فنی مهندسی خوبه، حداقل برای از شما خواسته میشه مسئله ای رو بررسی کنید که یه جای دنیا بالاخره مسئله است. من گاهی قد احساسم اینه در علوم انسانی از استاد خواسته میشه او چیزی رو بگه که یکی خواسته، صرف نظر از این که به چه درد میخوره، و آن چیزی رو که اتفاقا در ارتباط با مسئله ایران هست و دربارش حرف نزن. یعنی این پیچیدگی تو علوم اجتماعی بیشتر و انسانی، چون من دوتا فضا رو تجربه کردم دیگه، هم اونور مهندسی بودم شما. هم اونور اومدم علوم اجتماعی رو دیدم، این وضعیت رو داره. بذار دوتا سوال ازت بپرسم. سوال اول، مایلی اسم این اپیزود رو بذاریم آن خشت بابت که پرتوان زد؟
بله، خیلی خیلی درسته، یه نگاه به مفهوم خط تولیده یا کمیکاریه. بله،
دانشگاه جایی نیست که توش خشت بزنیم و بنابراین
خط تولید نیست،
نه حجم دانشجویی که تولید میکنه و نه حجم مقاله‌ای که، به عبارتی دانشگاه به تعداد مسئله هایی که حل میکنه احتمالاً حالا اگه تونست پر تعداد مسئله حل کنه و پر تعداد هم برای حل اون مسئله ها مقاله بنویسه چه بهتر، اما به هر حال آن خشت بود که پرتوان زد.
دقیقاً.
اما سوال دوم، فضای بین‌المللی رو تجربه کردی، طبیعتاً در هم تنیدگی دانشگاه و امر بین‌المللی رو هم در ژاپن و هم آمریکا دیدی، این رو چگونه دیدی و بعد مقایسش با ایران؟
اجازه بدید یه مثال بزنم خدمتون از همون اوایل دوره اقامت در ژاپن. اوایلی که من ژاپن بودم برای یه کنفرانسی آمدم آمریکا و یه استاد آمریکایی رو دیدم، ایشون در دانشگاه ویرجینیا تک کار میکرد. زمانی که برگشتم ژاپن با توی مثلا سر شامی بود، به یکی از اساتید ژاپنی گفتم که من مثلا پروفسور فلانی رو دیدم در ویرجینیا تک. یه دفعه برگشت گفت که ایشون که جورجیا تک هست که. گفتم نه، من در ویرجینیا تک ایشون. گفت نه، ایشون جورجیا تک هست. گفتم ولی من ایشون رو اینجا دیدم. و ایشون سکوت کرد. بعد من زدم توی کامپیوتر و دیدم این تازه 2 ماه بوده اومده ویرجینیا تک و این قبلش جورجیا تک بوده. مشابه این اتفاق چندین بار دیگه برای من افتاد و من دیدم اساتید ژاپنی که میدانند اون استاد اساتید متناظر با خودشون توی کدوم دانشگاه‌های آمریکا روی چه بحثی و چه زمینه‌ای کار کردن و دارن کار می‌کنن، به روز اطلاع داشتن از اینکه چه اتفاقی داره در چه آزمایشگاهی می‌افته. اونجا متوجه شدم بحث به هم پیوستگی علم و خصوصاً آزمایشگاه‌های ژاپنی که لحظه به لحظه رصد می‌کنن اتفاقاتی رو که در آزمایشگاه‌های نه فقط آمریکایی، تا حد امکان در چین هم چه اتفاقی داره می‌افته. آقای دکتر فاضلی، امروز علم به تمام معنی کلمه با سرعت عجیبی در حال تولید هست که بدون باور به این به هم پیوستگی و لزوم رابطه بین المللی ممکن نیست. تعبیری رو آقای دکتر سروش داره که میگه علم وحشی و بیوطن هست. این بیوطن بودن علم، اگر که ما بهش قائل بشیم، اولین چیزی که به ذهن ما این میاد که احساس نیاز به روابط بین الملل و احساس نیاز به گسترش رابطه های بین المللی هست.
البته این تعبیر بیوطنی میتونه اینجوری هم نباشه که مسئلهشو از وطن خودش نمیگیره، یعنی اونی هم که تو کوبه ژاپنه مسئلهش مال وطن خودش، مسئله دیگران رو حل نمیکنه.
دقیقاً نمیتونه.
من گاهی اوقات احساس کردم دانشگاه های ما مسئله دیگران رو حل میکنن.
خیلی وقتا دقیقاً همینطوره. ما خیلی وقتا مسئله
سوالای اخیر، یعنی دانشجو حتی تو فوق لیسانس دکترا هم یه پایان نامه میگیره، روی موزه میخواد مقاله بنویسه که بتونه باهاش اپلای کنه یه جای دیگه،
یه جای دیگه پذیرش بگیره.
به عبارتی پذیرش گرفتن تبدیل شده به یه پیشرانی که هر چقدر مسئله دیگران رو حل کنیم گویی جلوتر رفتیم. خیلی حالا نمیخوام واردش بشم، ولی خب به هر حال بستر اجتماعی که این رو خلق کرده میتونه مهم باشه. حالا با توجه به اینکه تجربه جهان رو داشتی، تجربه ژاپن و آمریکا رو داشتی، نقطه قوت یا قوت‌های دانشگاه ایرانی رو چی می‌بینی؟
واقعیت هم این هست که ما بچه‌های ما توی دانشگاهی، نمیگم فقط تراز یک، دانشگاه‌های متوسط به بالای ما، اینها یک پتانسیل دبیرستان خیلی خوبی رو داشتن، حداقل تا این چند سال اخیر. یعنی من تیکه کرونا رو نمیدونم و اتفاقاتی که در این دو سال آموزش کرونا افتاد، ولی بچه هایی که در دانشگاه های ایران هستن، کیفیت آموزشی ما در دبیرستان خیلی خوبه. تقریبا میتونم بگم به خوبی دبیرستان های ژاپنی نیست، ولی به بدی دبیرستان های آمریکایی هم نیست. برای اینکه دبیرستان در
یعنی دبیرستان آمریکایی کیفیتش بدتر از دبیرستان ایرانیه.
البته بستگی به موقعیت مکانی دبیرستان داره، در چه کاونتی باشه، در چه دیستریکتی باشه، اون بافت جمعیتی چقدر مثلا سیاه‌پوست یا هیسپانیک یا مثلا چیز باشن، ولی دبیرستان ژاپنی، دانش آموز ژاپنی در ریاضیات، در فیزیک، در شیمی بسیار بسیار قویه، مشابه در واقع دبیرستان‌های خوبه مثلا چینی. دبیرستان آمریکایی به دلیل حالا بحثی که مفصل هست، بسیار مستعد این هست که دانش آموز اسکتر مایند، ذهنش پراکنده باشه، ولی دبیرستان‌های ما حداقل تا همین چند سال اخیر محصولات خیلی خوبی تولید می‌کردن. عرض من این هست که دانشجوی ایرانی عموماً با یک پایه ریاضی، فیزیک، شیمی، حداقل تو حوزه رشته‌های فنی مهندسی، رشته و حوزه تخصصی علوم انسانی رو من نمیدونم، ولی دانشجوی ایرانی این نقطه قوتش هست، پتانسیل بسیار بالایی
لیسانس.
داره. توی لیسانس، بله. نکته دوم این هست که دانشجوی ایرانی در معرض یک سلسله گفتگوهای دامنه‌داری در زمینه مسائل اجتماعی قرار گرفته که شاید دانشجوی ژاپنی یا دانشجوی آمریکایی به دلیل مقتضیات اون کشورها خیلی دغدغه‌های اجتماعی یا آگاهی‌های اجتماعی نداشته باشه. به بیان دیگه ما میتونیم بگیم که دانشجوی ایرانی خیلی وقتها ذهن بازتری در حوزه غیر تخصصی خودش داره و این شانس رو برای ما ایجاد میکنه که ما با دانشجوی ایرانی بتونیم به حل مسئله‌های مالتی دیسیپلینری یا مسئله های چند وجهی بحث کنیم، مثلا بحث آلودگی هوا، بحث ترافیک، بحث زلزله، همه اینا بحث های چند پارامتری هستن. فقط یک متخصص مثلا حمل و نقل نمیتونه روی مسئله ترافیک حل کنه. ما در ایران بچه هایی رو داریم که اینها از نظر ذهنی آمادگی این که روی مسئله های چند وجهی کار کنن رو دارند و این به دلیل پروسه‌ای هست که به هر حال بچه‌های ما در اینجا داشتن. من نمی‌خوام بگم بچه‌های ما فقط به لحاظ علمی خوب هستن، ما تعداد زیاد جوانان ایرانی رو داریم که شما میتونید باهاشون وارد گفتگو بشید، که من میدونم هستید، با اینا در ارتباط هستید و آماده فکر کردن به مسائل چند بچه هستند.
وقتی به نکات درباره نقطه قوت‌های دانشگاه ایرانی نگاه میکنم، بازم نقطه قوت دانشگاه رو نگفتی، رفتی سراغ دانشجوش.
بله دانشجوش،
یعنی
دقیقاً
زبان ما جامعه شناسی خیلی به ساختار دانشگاه اصلا خیلی که نه اصلا نپرداختی، رفتی سراغ کنشگرش، یعنی گفتی این ورودی دانشگاه خوبه ولی کماکان مقاومت داری درباره این بگی که تو دانشگاه خوبیش چیه.
واقعیت همین اینه که کیفیت دانشگاه ایرانی همونطور که عرض کردم به شدت متاثر از هم بودجه دانشگاه هست، هم از حقوق هیئت علمی دانشگاه هست. اینها پارامترهایی هستن که در این چند سال اخیر به شدت به کیفیت دانشگاه ایرانی آسیب زده. به همین خاطر نقطه قوت ما ورودی دانشگاهمون هست. هنوز خانواده های ایرانی روی بچه هاشون خیلی سرمایه گذاری میکنن. این مقدار وقت و انرژی رو نه خانواده ژاپنی میذاره عمدتاً و نه بسیار از خانواده های آمریکایی. ما ورودی دانشگاهمون بچه هایی هستن که اینها تحت توجه ویژه در دوره آموزشی دبیرستانشون وارد شدن، ولی خب میان و میرسن به اساتیدی که این اساتید بعضن ذهنشون خیلی پراکنده است، دنبال کارهای مختلف هستن، دنبال درآمدهای دیگه هستن، یا بیرون دانشگاه بیشتر حضور دارن و لذا من نمیتونم اون کردیت رو بدم به دانشگاه ایرانی، بیشتر به دانشجوی ایرانی من میتونم در واقع براش ارزش قائل بشم.
خیلی ممنون آقای دکتر محمد رضای اسلامی،
سلامت باشی،
انشالله که موفق باشی و چه آرزوی کنم، آرزو کنم که سازه های عظیمی چند برابر برج میلاد طراحی کنی یا موفق بشی در مهار سازه های، یعنی ساختن سازه ها یا طراحی سازه هایی که آتش رو مهار میکنن و جان انسان‌های کمتری رو به خطر میندازه.
آقای دکتر فاضلی، سازه فی نفسه چیز خیلی جذابی نیست. البته محاسبات همیشه و ریاضیات یک حوزه جالب و جذاب برای بشر بوده، ولی جذاب‌ترین چیز اون ساختارهایی است که انسان خلق میکنه و اون ساختارهایی که محصول یک ساختار یه دفعه مثلا بشه چت جی پی تی، محصول یک ساختار بشه مثلا یک چیز جدیدی که مثلا اسنپ به فرض مثلا یک مشکلی از بشر رو حل کنه، یک تسهیلی برای بشر ایجاد کنه.
همون چیزی که ما جامعه‌شناسیش میگیم سازماندهی، سازماندهی. یا ساختار نهادی.
احسن.
یه ساختار نهادی که توش خروجی های دانشگاه ژاپنی و دانشگاه آمریکایی امکان پذیر
باشه.
حتی وقتی کیفیت ورودیش میکنه کمتر از ورودی دانشگاه ایرانی باشه.
درسته. انشالله که همه ما بتونیم توی اون ساختارها ساختار ساختن، حالا نمیدونم شما در علوم انسانی چه کلمه‌ای براش دارید، ولی بتونیم در اون حوزه یه نقشه ولو خیلی خیلی کوچیکی برای کشورمون داشته باشیم.
خیلی ممنون. همینجا ازت یه قول بگیرم که یک باری بشینیم درباره زلزله در ایران و بالاخص زلزله تهران که خدا کنه هیچ وقت پیش نیاد صحبت کنیم. دفعه بعد که انشالله برگشتی ایران و خانواده رو ببینی و یک فضایی تازه بکنی، بشیم درباره زلزله تهران حرف بزنیم.
فاضل نظری میگه که بی تو هر لحظه من را بیم فرو ریختن است، مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست. خیلی غزل زیبایی، همچو مهتاب، حالا ابیات دیگه رو، ولی بله ما این بیم فرو ریختن رو به هر حال ما برای تهران داریم و زلزله تهران یه بحث بسیار مهمیه، مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست. ایشالله بشه یه زمان
ایشالله تابستان 1403 باشیم و برمیگردی ایران و درباره زلزله که ایشالله هیچ وقت پیش نیاد و در تهران صحبت بکنیم.
لطف کردی، سلامت باشید، خیلی ممنون، متشکرم،
خدا
نگهدار.
در گفتگو با محمد رضا اسلامی سعی کردم خیلی وارد گفتگو نشم و اجازه بدم ایده های او مطرح بشه. وقتی هم نشستیم پای ویرایش گفتگو دیدم چقدر روان پیش رفته و با کمترین ویرایش کار رو ارائه کردیم. ترجیح دادم گفتگو رو هم تیکه پارش نکنم و یه تیکه و بدون وقفه خدمت شما ارائه کنیم. ولی جا داره در انتهای سوالاتی بپرسیم که حالا خدمتتون میگم. ولی اینم در نظر داشته باشیم که این گفتگو برآمده از تجربه یه نفره و حتما ایرانیان پرشمار زیادی در سراسر جهان تجربه زندگی دانشگاهی در جایگاه دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی و استاد در مراتب مختلف رو دارن و اونها هم نظراتی دارن که از تجربه های متفاوتشون در نقاط مختلف دنیا و زندگی دانشگاهی در اونجا ناشی میشه. دوست داریم این افراد هم تجربه هاشون رو برای ما اگه لطف کنن بنویسن. اگه حتی کسایی هستن که در دانشگاه های معتبر دنیا به نحوی تجربه زیسته دارن و مایلن از چشمنداز مقایسه‌ای مثل آقای دکتر اسلامی به تجربه دانشگاهی و حکمرانی دانشگاه نگاه کنن، خوشحال میشیم اگه به ما اطلاع بدن و خوشحالتر اگر که زمانی بتونیم با اونها هم گفتگو بکنیم و در قالب همین پادکست ارائه بدیم. امیدواریم سرجم این تجربه گویی ها و این مقایسه کردن ها بتونه ایده هایی برای بهبود وضعیت دانشگاه در ایران، شناخت نقاط قوتش، نقاط ضعفش و خطاهایی که در این سیستم دانشگاهی بروز کرده ارائه بده. البته ما هم سهم کوچکی داشته باشیم در پیشرفت این وضعیت. نمیخوام مطلب زیادی به این گفتگو اضافه کنم، اما واقعا هم نمیشه بدون طرح چند سوال مهم از کنار این گفتگو گذشت. امیدوارم کسایی که این گفتگو رو میشنوند در بینشون کسانی هم باشن که بر تصمیم گیری در نظام آموزش عالی و دانشگاهی ما تأثیر دارن و با اندیشیدن و با پاسخ دادن به این سوالاتی که الان مطرح میکنم راه سیاستگذاری بهتر در این حوزه رو هموارتر کنن. سوال اول، آیا واقعا مسیر فعلی آموزش انبوه دانشجو در دانشگاه ها در همه مقاطع تحصیلی، اون هم اغلب با هزینه پایین اومدن کیفیت آموزش، انتخاب درستی برای حرکت به سمت توسعه در ایرانه؟ سوال دوم، آیا با وضع فعلی انتخاب و استخدام اساتید برای دانشگاه ها که بسیار متمرکزه و تحت تأثیر آیین نامه ها و معیارهای تعیین شده از سوی اغلب شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام میشه و با وجود چند کارگروه و کمیسیون و هیئت غیر تخصصی و اغلب با ماهیت سیاسی برای نظارت بر انتخاب اساتید، آیا میشه دانشگاهی داشت که در اون تخصص و فرصت‌های برابر برای همه متخصصان اولویت اصلی نظام دانشگاهی باشه؟ سوال سوم، آیا ارزیابی دقیق نسبت بین آموزش و پژوهش دانشگاهی و حل مسئله های ایران، شبیه اون چیزی که محمد رضا اسلامی در خصوص ژاپن ذکر کرد، ضروری نیست و آیا وقتش نرسیده که یه ارزیابی دقیق از نسبت این دوتا با هم داشته باشیم؟ سوال چهارم، آیا سیاست تأکید بر نگارش مقاله برای انتشار در مجلات بین المللی، اون چیزی که حالا اصطلاحاً در بین دانشگاهی ها مشهوره به مقالات ISI، تأثیری بر کیفیت و کمیت مشارکت دانشگاه در حل مسئله های ایران داشته؟ آیا واقعا این سیاست درستی است برای اداره کردن دانشگاه در ایران؟ سوال پنجم، آیا با وجود هزاران دانشجوی دکتری در رشته های مختلف که تمام وقت نیستند و گاهی فقط بخش کوچکی از وقت خودشون رو صرف کار روی رساله های دکتری میکنن، میشه آینده با کیفیت برای علم و دانشگاه در ایران ساخت؟ سوال ششم، محمد رضا اسلامی معتقد دانشگاه باید آدم‌ها رو در مسیر عقلانیت، در مسیر پذیرش کار سخت و سازماندهی عقلانی جامعه به قول خودش به خط کنه. دانشگاه باید عقلانیت رو در سلوک فردی نهادینه کنه. آیا واقعا دانشگاه ایرانی چنین کاری انجام میده؟ یا حتی در مواردی معکوسش رو انجام میده؟ سوال هفتم، اگر در پاسخ به هر یک از سوالات بالا نقصان‌های جدی در کار نظام دانشگاه و آموزش عالی ایران آشکار بشه، باز هم باید بر تولید انبوه دانشجو اصرار کرد. نباید به این بیت کمال خجندی شاعر قرن هشتم توجه کرد که لاف از سخن چدر توان زد، آن خشت بود که پر توان زد. اگر در دانشگاه نمیشه، امکاناتش نیست، زیر ساختش نیست، هنوز توانش نیست که به شکل انبوه سخن چدر زده بشه و بهش نازیده بشه، چرا باید کمی‌گرایانه همچون خشت محصول آکادمیک کمکیفیت تولید کرد؟ حالا انشالله که نظام حکمرانی آموزش عالی پاسخی به این سوالات داشته باشه. یه نکته بگم درباره درس گفتارهای جامعه شناسی برای همه که از 14 مهر ماه شنبه شبها از ساعت 9 تا 11 به وقت تهران در پلتفرم هنرستان ارائه میشه. ابتدا ظرفیت این کلاس 99 نفر در نظر گرفته شده بود، ولی با توجه به استقبالی که شد و به سرعت کلاس پر شد، مسئولین پلتفرم هنرستان ظرفیت رو تا 120 نفر افزایش دادن. اما خیلی از افراد هم پرسیدن که آیا محتوای این کلاس ها همون محتواییه که در پادکست جور دیگر جامعه شناسی برای همه منتشر میشه یا نه محتوا فرق داره؟ پاسخش اینه که نه، محتوا حتی در عناوین مشابه هم یکی نیست. در اصل من قبل از شروع کلاس ها از شرکت کنندگان تقاضا میکنم که محتوای ارائه شده در پادکست جور دیگر رو گوش کنن، چون اون محتوا در درس گفتارها بخش عمدش تکرار نمیشه و محتوای جدیدیه و این محتوای جدید تکمیل کننده همون محتوایی که در پادکست جور دیگر منتشر شده و شرکت کنندگان در این دوره جدید برای بهره بردن بیشتر بهتره به قسمت‌های منتشر شده از پادکست جور دیگر گوش کنن. در ضمن یه گروه تلگرامی اختصاصی برای شرکت کنندگان در این درس گفتارهای دوره جدید هم ایجاد میشه که در اون به سوالات پاسخ میدم و اونجا جایی برای گفتگو بین شرکت کنندگان در کلاس هم هست. امیدوارم بتونیم تجربه خوبی در زمینه آموزش جامعه شناسی و ارتقای بینش جامعه شناختی با هم بسازیم. قسمت 119 هم به پایان رسید. خیلی ممنون که با ما همراهی میکنید. اگر احساس میکنید محتوای این پادکست مناسبه تا ایرانیان و فارسی زبانان بیشتری اون رو بشنون، لطفاً به اونها هم معرفی بکنید. از همه حمایت‌های شما از جمله حمایت‌های مالیتون از پادکست هم بسیار سپاسگزاریم. با شنیدن شما و انواع حمایت‌هاتون هست که تشویق میشیم ادامه بدیم. فعلا تا قسمت 120 و قسمت 4 و پایانی شرح کتاب تاریخ سیاست خارجی ایران، خدا حافظ.